بسم الله الرحمن الرحیم. نشست تولید علم دینی، مبانی و روش‌ها. اساتید مدعو: حجت الاسلام و المسلمین سوزنچی، مؤلف کتاب معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. حجت الاسلام و المسلمین وکیلی، مؤلف کتاب علم دینی از چیستی تا چگونگی. زمان: جمعه 26 آذر 1400. حوزه علمیه مشهد مقدس، مراکز تخصصی نور حکمت رضوی و امام رضا علیه السلام. بخش اول.
سلام علیکم و رحمت الله. ما قبل از اینکه توی بحث ورود پیدا کنیم یه دوستان نکته رو عرض کنیم. ما که دورادور خدمت آقای وکیل ارادت داشتیم، یه بارم چند وقت پیش حضوری ارادت پیدا کردیم داشتیم و ارادتمون بیشتر شد، هم بلاز جایگاه علمی از چیزه اصلا خیلی قصه میخوند به وکیل که اینم خیلی قفته میخونه، میگه خلاصه ایشون از جوانیش خوب استفاده کرد و درس خوند، ما درس نخوندیم و عمرمون به بتالت گذشت و خلاصه اینا. یعنی فقط گفتم از باب مقدمه من بگم که این حال حرفی زدیم، خیلی حرف رو جدی نگیرید، فقط چون دوستانی گفتن که بشینیم ما مایل بینیم با یه وکیلی گفی بزنیم، از این جهت ما مزاحم شدیم. این حالا یه مقدمه بود. اما در مورد خود کتاب من نگاه کلی خودم رو عرض بکنم. توی جلد اول که عنوانش چیستی و قلمرو دینه و جلد دوم که عنوانش علم دینی و پاسخ به شبهاته، تقریبا فضای من خیلی فضای شما نزدیکه. در واقع حالا میگم نکته هایی دارم ولی اونجا خیلی تفاوت نیست. توی جلد سوم که عنوانش الزامات فقهی و اصولیه من خیلی لذت بردم، با که خیلی نقدم دارم. یعنی اولا خود اینجور ورود خیلی کار خوبیه و حالا اونجا هم البته من یه مدت یاد داشتم ناظر به همون بحثه. توی جلد چهارم که الگوی تولید علم دینیه تقریبا هیچ ارتباط برقرار نکردم. میگم هم چرا، یعنی که من به نظرم میرسه که اصلا لااقل دارم میگم، دوباره من گفتم من دست بستم، نظر شخصی منش اعتباری هم نداره، بلال نظر من فقط داریم میگم که من به نظرم اصلا مسیر اینجوری نیست و اینجور مسیرها ما رو به نتیجه نمیرسونه. یه مسیرهای فرمولدار از پیش تعریف شده. اینجا خیلی شما لغتتون که تحت تاثیر آقای واسطی هستید، من با آقای واسطی هم جدا نتونستم ارتباط برقرار کنم. ایشون هم خیلی آدم شریف، خیلی آدم ملا، خیلی باسواد، ولی من به نظر میسه مدل ورودی که ایشون داره رو من نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، شاید نقطه ضعف از من باشه و به نظر میسه اونجا اینجا منعکس شده و خود من مدلم فرق داره. مطلب دوم ناظر به فرمایشاتی که آقای دعای اول جلسه فرمودند، که من تو اون فرمایشاتم یه انگولت هایی دارم. طلاهای اینجوری هرچی بشنم فقط انگولت میکنم. حالا خیلی مختصر اونا رو میگم، چون البته ناظر به کل کتاب بود، منطقه اصلا لاقل برخی جه ها رو من به نظرم میرسه که یه تأمل هایی باید کرد. ببینید مثلا خود بحث ادراکات اعتباری علامه، ادراکات اعتبار علامه، ما که دارم میگن، یعنی ما انسان ها، ما که میگن خیلی ما طلبه ها، ما انسان ها، ما مرجع ضمیرش چیه؟ ما انسان ها، یه خیلی حرف عام بزن، ما انسان یه مشکلی داریم، اونم این که دلمون میخواد، چون امتناع تناقض خیلی چیز مهمیه و نقیزه اینو دو طرف و بعدش دو گونه دیدن، دو شقی کردن مسائل که همه رو در بر بگیره، حصر عقلی هم همیشه با دو شقی اصلش میره جلو دیگه، چون خیلی به این علاقه داریم. خیلی وقتا این مطالبی که بله یا خیره، تقسیمایی که بله خیره، مثلا شما انسان و لا انسان، همه چیز در بر میگیره دیگه، شما هر چیزی یا انسان یا لا انسان، حالا لا انسان ها برو سراغ نمیدونم اسب چهارشاخه، نمیدونم دودوم، اینجوری هم خیالی، اونم جز لا انسان میشه دیگه، یعنی خیلی دایرش بازه. خب وقتی که انسان لا انسان، خیلی راحت افراد میپذیرن که آقا لا انسان یه عنوان ایجابی نداره، اما دلمون میخواد ای خدا یه عنوان لا ایجابی پیدا میکردیم اینجا کارمون بهتر را میرفت. این خواستی که تو عموم انسان هست به خاطر این اهمیت این دوگانه ها موجب شده خیلی وقتا یه تقسیم هایی که واقعا 10-20 جزئی بوده از اول دوگانه مطرح میشه. وقتی دوگانه مطرح میشه یه عالم خلط بحث رخ میده، بعد هی باید بعدیا بیان درست کنن بابا باور کن اینجوری نبود، و من مثالی که خیلی توی بحث میزنم مثال تقسیم معقول و اولی و ثانیه. اول که گفتم معقول اولی و ثانیه خیلی رشد کرد، اصلا چیزای باز شد دریچه‌ها. بعد از یه مدت کلی میزنم سر وقت دارم که بابا این معقول ثانیه توی ابن سینا هست دیگه، بخواد معقول ثانیه منطقی و فلسفی رو کلی تقلا میکنه بگه اینا با هم فرق دارن. بعد از ظاهرا فخر شیخ نمیدونم چی خواجه از کدومشونه که یا تفکیک میکنه که معقول ثانیه منطقی معقول ثانیه فلسفی، دیگه یه نفس راحتی افراد میکشن. آقا بابا اینا هم آخه معقول ثانیه منطقی با فلسفی خیلی فرق داره، خیلی فرق داره، انقدر فرق داره که شما خیلی از اینا ممکنه بگی معقول اولی شبیه‌تر تا به اون یکی دستش. و همینطور من نظرم این است که معقول ثانیه منطقی فلسفی هم همین موزل داره، یعنی منطقیاش واضحه، فلسفیاش همون کشکوله است که می‌خواستیم بگیم این معقول اولیه نه اولی. اگه نه اولی راحت بودیم، اما چون گفتیم ثانی ثانیه یه دسته شده احکام معقول ثانی میگفتیم، بعد اومدیم جلو گفتیم معقول ثانیه منطقی فلسفی، منطقیش واضحه، فلسفیش چیه؟ نه منطقیه. به جای که بگیم نه منطقی بودیم فلسفه، حالا این احکام معقول ثانیه فلسفی، بعد این احکام پیدا میکنیم خیلی قاطباتی. یه چیزاییست که آدم برای خود من نظرم اینه که واقعا یه دست نیستن اینا، خودشون چند دستن که واقعا وجود و ماهیت و عدم و علیت و امکان اینا همشون یک وادی هن، یا نه اینا خودشون 5-6 تا وادی هن که اصلا با هم دعواهای مهم میدارن که بعضا اینا به معقول اولی به چیز دیگه نزدیکتر میشن. این مثال فقط خواستم به تقریب بزنیم بگم بحث ادراکات حقیقی و اعتباری هم از این معقول است. یه ادراکای حقیقی داریم میدونیم چیه، هرچی حقیقی نیست علامش گذاشته اعتباری، برای یه کشکول چیچی شده که توی این کشکول همه حرف میزنن. خود علامه رو فرض، یعنی من خودم در آوردم تو خود علامه حداقل 3 تا معنای کاملا متباین در مقابل هم داره، حداقل 3 تا. و حالا آدم بشینه فکر کنه شاید 4-5 تا دیگه هم پیدا بکنه، من 3 تاشو من در آوردم. برای همین چون گفت ادراک اعتباری میخوایم بحث ما بله این نکته رو استفاده کنیم که تعریف دینی تعریف اعتباری به یکی از معانی مشترک لفظی که چیزه این ما شما همراه هم خواهیم یا شما بعضا مدخل میگید ما این کتاب ذیل ادراکات اعتباری میگه اگه ذیل اون ببرید کلن برید ذیل کشکولی چه ازش در نمیاد ببخشید این رو چیزه. برای همین نه، ولی این تیکر با شما کاملا همراه هم. از نقطه که من اولا نوشتم این است که من این ادعاهای اصل کتابو نوشتم تیک زدم جلوش برای خودم، مثلا گفتم دین یه مفهوم اعتباریه به این معنی که اینجا گفته آره من قبول دارم دین به یه مفهوم اعتباری، ما خیلی دعوای بی خود نکنیم سرش، میخوام چی میخوایم اعتبار به این معنی که شما فرمودید. یک دو نکته دیگه هم با ناظر به این فرمایش شما عرض کنم. ببینید مسئله تعارض علم و دینه، مسئله معضل اینه، ولی حالا اونی که میخوایم حلش کنیم چیه؟ این دیدگاه که خب پس ما بریم متون دینی رو فقط جدی بگیریم که دست فرمون این کتابه، من مثلا تنها راه حل نیست. برای شما نمیتونید از این زاویه یک کسی بسید اصلا اسم نبرید ولی منظور آی گلشنی رو مذمت کنید که آقا چرا رفتی سراغ مبانی و پیشفرض‌ها. ببینید مسئله همینه، مسئله این است که علم ما یه تمدنی داشتیم، تو این تمدن علم و دینمون یکی بود، دو تا چیز نداشتیم. من این بحثای ضیافت اندیشه می‌رفتیم برای اساتید بحث علم دینی می‌گفتیم، اولین جلسه من قبلا با این شروع کردم، می‌گفتم که توی اعمال شب قدر میگن که از مستحبات این است که مباحثه علمی، بعد گفتم بین و بین الله کدوم شما مذهبیاشون کدوم شما حاضری شب قدر بجه که برید مثلا دوشنکبیر بخونید بجه اینا بردارید مثلا فیزیکتون رو بحث بکنید، نمیدونم یه کتاب دیگر رو بحث بکنید. ظاهرا سید تو اقبال دیگه که میگه که آقا افضل اعمال این مباحثه علمی صدوق، حالا خلاصه چیز دیگه میگه افضل اعمال مباحثه علمی. الان اصلا مخیله دانشمندان امروزی خطور نمیکنه چیزه. یا مثال دیگه این است که خیام ریاضیدان آیا همون خیام شاعر یا نه؟ یک کسی مثلا آیا متحری میزنه تو سرش بابا باور کن اینا دو تا یکی نیستن، یه اداره نه آقا اینا یکیان. من کار ندارم یکیان یا دو تا نه، ولی این سوال چرا پیدا شده؟ چرا این متحری خیلی اعصابش خرد میشه که اینا نه یکی نمیتونن باشن؟ به خاطر اینکه میگه مگه میشه یک ریاضیدان برجسته این حرفا رو بزنه که حالا ظهورش بیدینیه؟ مگه میشه؟ نمیشه که. حالا شما سوال میکنم میشه یه ریاضیدان برجسته بیدین باشه؟ امروز میگه آره چرا نمیشه، اصلا دینداریش دلیل میخواد، اصلا یه دونه دیندار پیدا میکنیم تو فیزیک دانه برجسته هی میایم شاخ انیشتن بابا باور کن دیندار بود هی داد میزنیم. یعنی چه چیزی رخ داده؟ این علم و دین که کاملا در هم تنیده بودن تو دوره مدرن به دلایل مختلف تاریخی کاملا مقابل هم قرار گرفتن. دغدغه امثال ماها همه ماها، یعنی چه حال دیدگاه من چای وکیلی، چای گلشن، چه همشون دغدغه پشت پرده شون، دغدغه خفیشون این است که بابا این وضعیت وضعیت معقولی نیست. یعنی شما الان مثلا بحثو بردید تو فضای انقلاب اسلامی، میگم حتی انقلاب اسلامی رخ نمیده. خب این فاروق، این اونا که بحث کردن، اینا که انقلاب اسلامی رخ نداد، قبل انقلاب شروع کردن. یعنی دغدغه مهمیه واقعا. من مسلمون که میخوام امروز زندگی کنم، علمم با دینم چه نسبتی داره؟ چی کارش بکنم؟ آیا باید علمه یه وادی بره؟ مخصوصا تو اسلام. چرا؟ چون علم مدرن تمامیت خواهه، یعنی میگه همه جا رو من نظر میدم، مسائل معنویت هم من نظر میدم، اصلا اخلاقت هم من نظر میدم، چی میخوای بگو من بهت میگم، حتی امروز معنویت خودت هم من نظر میدم دیگه. امروز تا تو این وادی هم وارد میشه، یعنی مثلا جدیدی که رخ داده، علم موجود تمامیت خواهه. از اون طرف اسلام هم به این معنا تمامیت خواهه. اسلام میگه من از گهواره تا گور برات حرف دارم، من زندگی تو میخوام دست بگیرم. حالا این دوتا مهندس که میخوان یه ساختمون بسازن، اگه دوتا مهندس باشن حتما این ساختمون خراب بشه، بعد یکیشون اصل بشه، یکیشون فر بشه، یا با هم توافق کنن. من فهم از علم دینی اینه. برای همین است که توی فضای روی کرده که حالا وارد جزئیات میشم، این همون غرض اصلی رو این ببینیم. درسته ممکنه بگیم مثلا جدی گرفتن متون دین از مهمترین کارهاست، اما از مهمترین کارها مساوی نیست با تنها کار. که حالا من شواهدی میارم که اتفاق خود حالا به نظر میسه با اینکه تو تعریف شما اینجور رفتید، توی مقام استفاده از این فراتر رفتید که کار خوبی کردید. خب اینم نکته دوم بود. یه نکته سوم تو سوالات شما بود، تو متنم اومده، این کلمه های ارزشی که یه دفعه دعوا رو چیز میکنه رو وسط کار نیاریم. قلمروی دین موضع ما اعتدالیه. نه آخه، موزه شما بی اعتداله، موزه من اعتداله، تونستم منظور برسونم. یعنی آقا اینا افراطیه. شما نیاز کنید، من این بار فکر میکردم بگردید تو تاریخ هر گروهی رو دست بدید تو دعوای کلامی، میگن ما معتدلیم، اینا افراط هستند. مثلا شما دست بذار رو اشاعره، میگن ما معتدلیم، معتزله افراطی هستند، اهل حدیث تفریطی هستند. رو معتزله میگن ما اعتدالیم، فلاسفه افراطی هستند، اشاره. چون هر جای کارتو دست بزنی یکی پیدا میکنه که افراطی باشه، یکی مطمئن باشه، یکی هم پیدا میکنه شما رو متهم کنه به حد اکثری، یکی دیگه هم پیدا میکنه میشه شما رو متهم کنه به حد اقلی. این تعبیر تعبیر چیز نیستش. یعنی من حالا این البته چیزها. و آخرین نکته هم که در واقع ناظر فرمایشون گفتم که جلد 4 فرمایش شما این است که واقعا ما باید بریم دنبال سیستم سازی با اون ادبیاتی که واسطه داره. من اصلا با این فضا همراه نیستم. یعنی این حالا برسیم تأملمو میگم که یه الگوی سیستم سازی لزوما هم برترین الگو نیست. البته یه جایی این الگو جواب میده، نمیخوام بگم الگو نیستا، هست واقعا، اما یه الگو اولا و ثانیاً هم برترین الگو هم نیست. یعنی شما تو بحث تولید علم، من به نظرم الگوی خیلی برتری داریم. برترم دوباره معنی بله یا خیر نه، برتر یعنی این هست، اونم هست، اون از این بهتره تو این وادی، ولی ممکن است همشون باشه. این هم چند نکته نظر فهم شما. اما بریم سراغ کتاب، گام به گام بریم جلو، از جلد 1 شروع کنیم. من مطالب هم نوشتم، مثلا گفتم دین یه مفهوم اعتباری است، من خیلی همراهم باش. از کار خوب این کتاب تفکیک دین در مقام نفس الامری با دین واصله. البته 5 6 تا تفکیک کردی، تو 5 6 تاش قابل مناقشه است. من به نظرم مناقشه فایده داری نیست، برای که وقتمون برسه. اصل تفکیک، یعنی نقطه اصلی تفکیک این است که دین نفس الامری رو که کسایی مثل من تو کتاب خودم کاملا با این زاویه رفتم، از دین واصل جدا بکنیم، خیلی کار خوبیه. یعنی خیلی تذکر خوبی هم داده شده که منم تذکر به منه، حالا به بقیه هم هست، ولی به منم هست که انقدر ما ناراحت بودیم از دست اینایی که حمله میکنن، تو فضای پاسخ به اونا داریم از دین دفاع میکنیم. وگرنه اون یه مطلب دیگه این است که نه، حالا ما اون که داریم که دین حقیقی نیست که همه لارت به ولای بسن الا فی کتاب مبین. توی تعریف از دین که اینجا شما گفتید مساویش کردید با نقل، یا صفحه 72 میگید مجموعه میراث معرفتی آقای چیز، من دارم میرم، هر جا شده شما ورود پیدا کنید، نذارید من برم این تا آخرش هم میرم. یعنی شما هر جا فکر میکنید که لازمه وارد بشید. خلاصه یعنی خیلی اینجور نکنید یه نصف جلسه رو من حرف زدم نشه شما من شما خلاصه میگم چیز نکنید، تعارف نکنید توی زمینا. تعریف دین که فرمودید، چون اینجا بعد دیگه خیلی دارم جزئی وارد میشم، هر جا شما نیازید بفرمایید. مجموعه میراث معرفتی مکتوب به جا مانده از پیامبر و اوصیا شمول دارد نسبت به 4 حوزه، کاملا موافقم باهاش، یعنی که قرآن و کل روایات، روایات ضعیف اینا هم حتما هست. من یه پرانتز کوچیکی باز کنم سر روایت ضعیف. یه وضعیتای ما توی 2-3 قرن اخیر مبتلا شدیم، فضای شیعی نبوده، فضای علما شیعی نبوده، مثلا این مدل روایت. اصلا اخبارگری ها از اعصابش خود شد از دست اصولیون، اصولیون نه معنی اصولیون درست بعدن، ولی از این کارای دستبندی هایی که یه دست روایت رو میریخت دور اعصابش خود شد اخباری شدن. اونا رو افراد کردن، کار خوبی نکردن، ولی یه مقدار حق داشتن. بابا روایت ضعیف که روایت. من چند روز پیش با یکی از اساتید تاریخ بحثی داشتم، بعد یه مطلب در عاشورا بود، بعد به هم برگشت گفتش که این روایت ضعیفه. گفتم دست برد از ضعیف، شما تو کتاب تاریخ تو روایت اصلا ضعیف هم نیست، ما تو سلسله سندمون یه نفرش مجهوله بگیم ضعیف. بابا این تو میدونی این از این از این از این آورده، مسیرشو میدونی چی رو اومده، بعد میگی آدم نمیگی دروغگوه، حتی میگی مجهوله، چون این مجهوله کل این رفت رو هوا. کجا رفت رو هوا؟ گفتم روایات ضعیف ما از تمام روایات تاریخ شما معتبرتره. یعنی این یه مواجهه من به نظرم عقلایی با فضای روایات. بابا این روایات که آوردن خود مثلا مرحوم مجلسی که بهار رو جمع کرده، نمیخواسته چرت و پرت جمع کنه، که میخواسته چیزایی که احتمال انتساب به معصوم داره جمع کنه. برای همین حتی خود هم یه جایی قبول نداره روایتو، میگه من قبول ندارم، اما آورده گفت شاید واقعا باشه. اون حدیث خود امام علیه السلام، کاش که یادداشت کردم میآوردم، میشنیدید دیگه حدیث رو که میفرماید که چیز بدترین آدم‌ها کسی هستند که روایت ما بهش عرضه میشه نمیفهمه انکار میکنه. از کجا میدونی؟ شاید این روایت ما گفته باشیم. برای همین من این فضای شما رو کاملا باش همراهم و خیلی هم درسته که ما اینجوری دستبندی نکنیم و روایت ضعیف هم کار ازش میاد. بله تو مقام فتوا دادن بازم کار ازش میاد، ولی اینکه فتوا مستقیم رو روایت ضعیف متعلق باشه نیست. ولی حتی شما اینجا خیلی جا میگید که ما تو فتوا با اینا کار نداریم، ما تو فتوا رو باش کار داریم. من به نظرم خود بهترینش مکاسب، شاهد خیلی خوب ما این است که مکاسب که مهمترین کتابه به یه معنای سنت متأخر ماست، شروع مکاسب با کدوم روایت و روایت ضعیف، ساماندهی کتابش روایت ضعیف کرده. خب روایت ضعیف اگه به درد نمیخواد تو چرا که مکاسب میخواد فتوا برسه دیگه؟ پس تو فرایند فتوا دادن هم روایت ضعیف داره وارد میشه. اما چجور وارد میشه؟ خب یه مکانیزمایی داره که من اینجا خیلی همراه هم با شما. برای همین شمول داره نسبت به کل روایات، شمول داره نسبت به گزاره هستی فقط بایدی نیست، شمول داره نسبت به هدایت و غیر هدایت، اینا رو من کاملا همراه هم، روایت معتبر و غیر معتبر که گفتم. شما دو تا اثر از شمول خارج کردید، من میگم این دو تا هم شمول داره، دلایلشو بعداً میگم، الان فقط چون اینجا استدلال نیومده من بعدش میگم که شما گفتید محصولات علمی دانشمندان اسلامی و معارف عقلی و تجربی. من میخواد همینجا بگمش دیگه استدلال من، که همینجا مثلا بحث بشه. ببینید ما اگه مسئلمون این باشه که دعوا شده به این علم و دین و اینو برگردونیم، ما چرا خودمون از اینا محروم کنیم؟ درسته اصل دغدغه ما این است که من جای دیگه هم گفتم اصلا من در واقع برمیگرده به خود قید دینی، بذارید مثلا نقد بکنم مبتنی بر متن خود شما این حرفو. ببینید کلمه دینی، ببینید شما توی من تو کتابم اول علم آوردم بعد دین آوردم، شما اول دین رو رفتید بعد علم رو رفتید، یعنی جلد یکتون دین رفتید جلد دو ماهیت علم رو رفتید. وقتی که داشتم میخوندم اینجا گفتم نه من کار خوبی کردم. چرا؟ ببینید شما وقتی دارید علمو به مسابقه گزاره بحث میکنید، منظورتون گزارهای متون دینیه، اما وقتی علمو مسابقه، الان مسئله شما دیسیپلین علم دینیه یا گزاره های علم دینیه؟ اگه گزاره باشه اون اشکال های واسطی و اون موضعش پیش میاد که شما اون موضع رو نپذیرفتید، البتهشون میگه همش باید دینی باشه. ببینید یادتون هست با واسطی چیز دارید شما، آی واسطی میگه که همش سر تا سرش باید دینی باشه، گزاره متون دینی باشه. شما میگید نه. خب اگه میگید نه پس چرا گفتید فقط گزارهای متون دینی؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی من حرفم این است که وقتی به عنوان دیسیپلین نگاه میکنیم، محصولات دانشمندان مسلمان هم وارد میشه، نه وارد میشه منی وحی منزل، همون گونه که شما روایت ضعیفم وارد کردید، روایت ضعیفم به عنوان وحی منزل وارد نمیشه، به عنوان یکی از مؤلفای تصمیم گیری توی رستم بن نجف داره وارد میشه. به همین معنا محصولات علمی دانشمندان هم وارد میشه، به همین معنا معارف عقلی تجربی، این که از مهمترین کارکردهای دین لیوتیرو لهم دفاعن العقول بود. خب با هم گفتم شجاعی که خود شما وارد میشید، شما کلی حال همینجا هم جای دیگه کلی مبانی فلسفی دارید که محصول این تأملات اندیشمندان مسلمانه که به شما هم رسیده. شما خلاصه صدرایی هستید در مجموع، حالا در مجموع دارم میگم وگرنه میدونم که جایی فاصله میگیرید، ولی خلاصه یه تعدادی از آراء صدرا رو قبول دارید، درست میگم یا نه؟ که این آراء لزوما تو حدیث و آیه ندارین و شما هم اینو به عنوان به ما انه دیندار قبول دارید، نه به ما انه یه آدم فیلسوف کاملا غربی آزاداندیشه، حالا منظور با بار منفیش. خب این گزاره توی نظام معرفت دینی ما وارد شده یا نشده؟ یه نکته دیگه هم هست به نحو کلی توی این بحثا هست که من گفتم اونجا جایی که با گفتم با جلد 4 مشکل دارم این است که یا تو خود قلمروی دینم با این حرف مشکل دارم، خیلی جای دیگه مشکل هست. ببینید یه مطلبی دوباره چیز واضحات ماست، یعنی من میگم شما با اینش با این مقدمه من مطمئنم مشکل ندارید، اونم این است که انسان ها مراتب دارند تو دینداری، ایمان مراتب داره، به ازاش این اولش خیلی واضحه، دومیش که من دارم میگم قابل تأمل میخواد، به ازاش معارف ما هم مراتب داره. وقتی که معارف مراتب داره دو تا معنا داره این جمله من، یکی این است که معارف اسلام طبقه بندی شده است. جابر جوفی گفتش من چند هزار حدیث از شما میدونم، مونده رو دلم گفت برو چاه داد بزن نه یا جلوی مردم بگو، معارف طبقه بندی شده، هر معرفتی به هر کسی نمیشه داد، یکیش اینه. نکته دومش این است که همین معارفی که ما دادن خیلی از اون چیزا توش هست، یعنی یه آدمی سطحی اینو میفهمه لی فیه سبعین وجهن یا چیده قرآن بطن، حال قرآن که معروف بطنن ولی بطنهی بطنن قرآن بطن داره، نه فقط قرآن بطن داره، از من معصوم کلام صادر میشه سبعین وجه داره، دید روایت رو دیگه، یعنی این کلام ممکن است خیلی از مطالب تو همین یه جمله باشه، ما اهلش نبودیم این مطلب ازش بفهمیم. برای همین است که این مدل تحلیلایی که کاملا فرمولی میخواد یه تعدادی متن بگیره بده توی سامانه خروج تحویل بگیره، مثلا این تحلیلا نمیتونم همراهی بکنم، گفتم با مدل سیستمی آقای نمیتونم همراهی کنم، بخاطر اینکه مدلش اینه، خیلی کاملا فرمولی، انگار یه کارخانه‌ای داریم همین طرز تعبیر کارخانه به کار باید دیگه، دیتا واردش میشه پردازش میکنه خروجی میده، اینجوریه یا نه؟ خود انسانی که داره تو مسیر فرآیند تولید علم میره جلو، میاد جلو. بعد چرا تای دل ما یه تعداد از جملات صدرایی رو دینی میدونیم؟ حالا یه جایی بالا صدرا چیز کرده با هم آخ دیدی خب اون مثال معروفشون چیز دیگه حدیث متعمقونه که حالا دو تا تفسیر ازش شده، من به نظرم همین تفسیر رایج درسته و متعمقون واقعا دو تا معنا رو داره، میدونید دعوای دیگه، ولی ملا صدرا مدت ها میاندیشید یا دیدید قل هو الله احد، هم من گفتم وحدت چی قل هو الله احد، ای چه خوب شد، خب چه خوب شد قل هو الله احد بود دیگه، اینا حال تو قل هو الله احد نیده بودی، یعنی توجه نکرده بودی که اون وحدتی که تو میخواستی قل هو الله احد داره توش، یعنی من حرفم این است که این گزاره های متون دین، ببینید چرا یه تعدادی از گزاره ها توی فضای دینداری محکم راسخ میشه، چون یه دونه حدیث نداری، تو فقه هم زیاد داریم موارد یه حدیث براش نداریم اما قطعی فقهای ماست، این چیه؟ یکی از عللش این است که اون متن اینجور نیومده دستمون، ولی ائمه این عقل‌های ما لیسیرولهم دفاعن العقول یک کاری کردن یه جایی رسیده که اینا هم هست، بر همین است که عرض کردم که در واقع اونا هم وارد میشه. من آیه هر چی می‌خواستم بفهمید ها همینجا
یادداشت من بس شما بفهمم به جای رسید من مزاحمش
آخه من به جا نمی‌رسه می‌خواد نمی‌دونم من حالا
این مسئله بحث دوباره یا خودش نام یکی تو توضیح فرمودید که تو تعریف دین باید چند تا چیز دیگر اضافه کنید.
من حرفم دکتر این بود گفتم این چیزی که شما شمول انداختیدش من میگم اینم هست، یعنی من میگم میراث دینی ما، میراث دینی ما بیش از میراث منابع مکتوبی است که مستقیما گفته باشه قال صادق علیه السلام. ببین شما توی مثال معروف دیگه تو بحث فقه حدیث حدیث نه عمل اصحاب هست که حدیث صحیح رو برای شما کنار میزنه. خب عمل اصحاب چرا میگید حدیث صحیح کنار میزنه؟ چون میگید اصحاب یه حدیثی داشتن متنش دست ما نرسیده. میشه من دارم اینو میخوام این مفهوم از این مفهوم بگیرید توسعه بدید مطلب رو. آیا واقعا خیلی مطالب نیستش که واقعا خدا مد نظرش بوده، امام مد نظرش بوده، عبارت حدیثیش به ما نرسیده. که من میگم برای همین ما باید محصول میراث تمدنی اون رو هم جدی بگیریم. من تو جدی گرفتن فرایند کار علمیه. فرایند کار علمی این است که من با یکی از اساتید یه بار بحث می‌کردم، میگفتم بابا شما نیوتن جدی میگیرید، نمیدونم انیشتن جدی میگیرید، بابا خب امام صادق هم جدی بگیر، یعنی نگاه ما به دین و علم دینی اینجوریه، حاج نصیر هم جدی بگیر، نمیدونم فارابی هم جدی بگیر تو فرایند پردازش معرفتیت. برای همین من اینا هم جدی میگم. حالا میخواد این یکی رو چیز کنیم بعد بنیم چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر کنم اینا قضیه چیز دوام لفظی
هست. لفظی خوب هست.
چون واسه شاو که من مسلط آن و محترم. من سه سال فاصله شده خیلی جزئیاتش یادم نمیاد. ولی در نتیجه که دقیقاً ما
هم من همین گفتم شما موبایل خودتون عملا همین کارو کردید.
یه وقت تو صورت بندی بحث ما دغدغه داشتیم وقتی بحث رو سرم می‌گردیم که یه جوری صورت بندی بکنیم که خواسته بازخورد بیرونیش ما اینا رو بیشتر بردیم مثلا توی فرآیند تولید علم دینی.
بله.
تو کلمه دین نگنجونیم، گفتیم مثلا دین رو بخوایم مثلا پای آرای مثلا متفکران هم تو دین داخل بکنیم، این با اطلاق رایج دین و مثلا متفاهم بین مثلا متشرعین از کلمه دین نمیشه. گفتیم دین رو اینجوری مثلا صورت بندی کنیم.
آها شما این دینتون بعدم خود علم دینی، علم همین این دیگه.
یه حالا مثلا ریختون تو یه دینی خیلی از بحث کردیم دین رو اینجوری ببندیمش. بعد علم منسوب به دین خب دامنش خیلی توسعه پیدا می‌کنه. بعد قبلا بعضیشون گفتم علم دینی یعنی علمی که توش ازش استفاده حد اکثر از دین بشه. گفتم حالا از چیزای دیگه هم استفاده بشه، مثلا از عقل استفاده بشه، مثلا یا تو کتاب مفصل اومده. از مثلا چیزای دیگه هم که ممکن از این نوعی کاشفیت از دین داشته باشن به مناسبت مثلا استفاده بشه. ولی اونا رو مثلا تو حوزه دین داخلش نکرد. مثلا متعارف عرف جامعه مثلا بگیم مثلا آرای مثلا فقها جزء دین است. یا نه اصلا اینا کاشف از دینه، ولی میگم مثلا این روایات مثلا دین است، میگم آره دین واسه نه واسه، یعنی یه مقدار فقط تو
بعد از اون بحث لعوا لفظیه
میگم بعد کاملا درست میگم تو مقام تولید و استفاده مثلا همینا بیشتر شما دست نکنید خیلیش مسلط دارم.
بله تو عمل همینه. من توی فقط تعریف من همچنان چیزی میگم، مثلا من این مثال رو زدم دیگه، گفتم شما وقتی میگید عمل اصحاب جبران میکنه، لا جبران میکنه، رد میکنه حدیث رو، یعنی عمل اصحاب رو دینی میدونستید یا منسوب به دین میدونستید؟
نه
باید دینی
و منسوب
به
دین
میدونیم،
ولی دین نمیدونیمش. مثلا
دین نمیدونی عمل
اصحاب؟ کاشف از دین
میدونیمش. کاشف از دین کمون دینه دیگه.
خب
نه دینه اصلا روایات هم کاشف از دینه دیگه، روایات هم ممکنه ضعیف باشه.
روایات هم بحثش
دین رو چجوری تعریف کنه؟
که
دینه
کباب اعتراض میکنم میکنم آیا قداست دین رو بوده ساق اونجوری عرف بزنیم میگم مثلا معنی دین رو عوض
کردن. آقا نه این قداستی که دغدغه‌شو دارید تو روایت غیر معتبر هم همین وارد شد که شما روایت غیر معتبر تو تعریف دین آوردید.
بله بله نه کاملا نتیجه
یکی بله گفتم منم عرض کردم گفتم نه من عمده اشکالم از همین جهته، یعنی من در واقع گفتم من گفتم با فضای کلی کتاب به شدت همراهم، به نظرم این مقداری جای اصلاحی باید بشه که حرف منقح‌تر بشه بگن. بله بله نتیجه هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. بله اینا کاملا قبول دارم. بله ما همینجا می نوشتم که در واقع برای خودمون تعیین تکلیف کنیم. من تو کتابم تعیین تکلیف نکردم، توی سخنرانی داشتم که بعدن این دوستان تبدیلش کردن به مقاله توی فصلنامه صدرا، بعدم شما به همون ارجاع داده بودید. من یه چیز دارم به عنوان اینکه پسند دینی برای کلمه علم پسند عرضیه نه ذاتی، یعنی ممکن علم دینی من موضوعم علم دینیه، نه اینکه علم دو قسم است، علم بیدین علم دینی، نه علم علمه. با خاطر این دعوایی که تو فضای قهر رو افتاده مجبور شدیم ما بگیم علم دینی، که بگیم علمی که شما داری در با دین درگیره، ما این خیلی علم نمیدونیم. بگن علم درگیره، برای همین است که مثلا 500 سال قبل هیچ وقت نمیگفتن ما علممون علم دینیه، حتی نمیگفتن فلسفه ما فلسفه اسلامیه، میگفتن حکمت. یعنی شما من نیدم، شما اگه دید بگید که تو آراء بزرگان قدما مثلا خواجه نم ملا صدا کیکی هیچ جا نمیگن ما اصلا دغدغه فلسفه اسلامی ندارن کلمه اسلامی رو شرح بدن، چون یه مشکلی برای ما پیش اومده این که اصرار داریم کلمه اسلامی و دینی و اینا رو اضافه بکنیم. و برای همین من میگم موضع من همون موضع سنتی. توی بحث قلم روی دین دوباره بحث خوبی کردید شما، سر که دین بالقوه هیچ دلیلی برای محدود کردنش تو هیچ جا نداریم، کاملا من همراه هم با شما. بعد گفتید مسئله انتظارات تأثیری در بحث نداره، اینا گفتم قول شما دعوایشت لفظی باشه خروجی نشه، شما میگم تأثیر داره. فقط من تو کتاب خودم چیز گفته بودم، به نظر همچنان اون حرف دفاع میکنم که ببینید کی گفته انتظارات صرفا انتظارات بی منطقه دل بخواهیه. آقای ملکیان و اینها که آقای سروش که انتظارات بشر از اینو بابشو باز کردن، از اول حتما انتظارات یه حالت روانشناختی، ببین چه انتظاری داری. مثلا آقا معنی داره، من میگم انتظار من از این است که چکش خوبیه، میتونم بلند کنم بکنم گردو باش بشکنم. آخه این انتظار دیوونه ای، مگه تو انتظار چکش از این داری؟ خر حیفه. حالا ممکنه یه دار بچه پولدار باشن دلش بخواد با این نمیدونن بزنن گردو بشکن، اما انتظار غلطیه. یعنی شما میتونی افراد رو مؤاخذه کنی به خاطر انتظار غلطش. من واقعا انتظارم از این چک، من از این موبایلم انتظار چکش داشتم، مثلا همیشه من گردو با این موبایلم میشکنم. از انتظار غلط داشتی، خیلی راحت. یعنی میخوام این بحث انتظارات رو نیافتیم تو وادی روانشناختیش، بعد بگیم حالا انتظارات ما میتونه دینو کم کنه زیاد کنه که بعد انواع مشکلاتی که اونا پیش میاد. من تو اون کتابم گفتم ما صورت مسئله قرار دفتید انتظار هر چیزی به فراخور خودشه. شما دیگه دین برای چیه؟ دین برای هر چی بود انتظارت باید متناسب با او باشه، نه انتظار اون که دلم میخواد باشه. برای همین من اونجا تو اون کتاب خودم گفتم نمیدونم انتظارات بشر از دید پاساش دعوای مسئله نبوت. یعنی ما نبی رو چگونه قبول میکنیم، به هر دلیلی نبی رو قبول کردیم. بعد اونجا یه تیکه به آقای سروش بودن گفتم آقای سروش مهمترین مشکلش این است که هیچ جا نگفته چرا نبوت، چرا مسلمونه، سلیقش خوشش اومده. اگه کسی سلیقش بود مسلمونی بله انتظارش هم سلیقه تعریف میکنه، ولی ما که لااقل میگیم آقا ما دلیلمون برای نبوت این است که مثلا عقل ما به تنهایی کفایت نمیکند. خب وقتی این دلیل رو آوردی میتونی از اول محدود کنی، حالا دین اینجا وارد نشه. خودت گفتی عقل من کفایت نمیکنه، بعد حالا میخوای از اول قید محدودیت برش بذاری. من خواستم مسئله انتظارش مؤثره، ولی که حالا با اون مدل بله هیچ اثری نداریم. کسی انتظار روانشناختی بحث کنه و اینا سمری
با این جامعه تاثیرش کجاست؟
نه میخوام همون بحث قلمرو دین رو در واقع انتظارات داره حلش میکنه. واسه سمرش تو چی میشه؟ توی قلمرو بالفعل. یعنی شما تو قلمرو بالقوه چرا موضع چیز دارید؟ اصلا دلیل موضع شما کجیه؟ شما موضعتون این است که هر جایی میتونه دین وارد بشه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. من میگم دلیلش به خاطر دلیل نبوت شماست. یعنی شما این حرفو چرا قابل دفاعه؟ چون موضع شخصیتونه، چون شما خوشتون اومده که هر جا برش، یا نه دلیل دارید. این ثمره انتظار بشر از دینه. میای تو انتظارات بالفعل، تو انتظارات توی دین بالفعل، تو دین بالفعل واقعا هیچی نمیتونیم ما بگیم. من به نظرم بازم میتونیم بگیم، یعنی ادله ما تو نبوت و امامت. من درس اصول عقاید که میدادم گفتم که این چند تا رو در نظر بگیرید. خدا چرا برای ما برنامه میفرسته؟ خب خود اون زندگی اونو میکنی. نه، بشر نیازمند هدایت، برنامه بفرسته. خب فرستاد یکی بسته، حالا چرا پیامبر دوباره میفرسته؟ آقا زمانه تغییر میکنه، نبوت باید تجدید بشه. خب بعد زمانه تغییر میکنه چرا وایساد؟ ختم نبوت چرا رخ داد؟ نه آقا بشر به بلوغی رسید که دیگه همه برای کال، خب برای کال دریافت کرد، چرا امام فرستادی؟ نه بشر نمیتونه همین برنامه کامل رو دریافت کنه. خب بشر نمیتونه برنامه کامل دریافت، چرا امام از غایب شد؟ نه حالا بشر به بلوغی رسید که میتونه با آموزش های امام برنامه کامل رو مثلا عمل بکنه. خب یه رسید چرا درست رو پیدا میشه؟ تفکر شیعه تفکر خیلی به نظر من قشنگ و قویه. یعنی شما یه چیز که میگی بعد روز اول وقتی داشتی میگفتی خدا برنامه میفرسته، یه جوری بگی این 6 تا سوالو پاسخ بدی، وگرنه توش گیر میکنی. این ظرافت هایی در واقع، این عمق دیگه، هرچی مطلب عمیق‌تر میشه گیراش بیشتر میشه. حالا حرف این است که ما اگه تو نبوت یه حرفی زدیم رو حرفمون وایسادیم یا وای نایسادیم، خلاصه حجت بر ما تو دوره غیبت تمام شده یا نشده. حجت تمام شده یعنی فقط چی بهمون نمیزنن؟ از بحث خوبی که دوباره شما داشتید که منم خیلی همراهشم، این فضای حجیت به معنای غلطی که تو یکی دو قرن اخیر به نظر من، شاید دو سه قرن اخیر به این معنا خیلی باب شده. حجیت یعنی معذره فقط چوب نخوردن. فضای حجیت لااقل من خودم فهم خودم اینه که تو قرن قبلی لزوما معذریت نبوده. یعنی دو تا موضعی که امروزه به اسم موضع قم و نجف معروف شده، من به نظرم مثلا اینا در طول همن، در عرض هم نیستن. که مکتب قم معروفه که دنبال مثلا شناخت حکم واقعیه، دغدغش حکم واقعیه، مکتب نجف دنبال چوب نخوردنه. من میخوام نه، همه ما دنبال حکم واقعیم، البته اگه نرسیدیم لااقل چوب نخوریم. لااقل معذریت، یعنی معذریت لااقل معذریت حجیت فضاش. من خیلی جا تو کتاب فقهی مکرر احساس خودم این است که خیلی از فقهای ما، فقهای طراز اول ما، بله تو دو سه قرن اخیر آره خیلی این ادبه تو فضای اصول پررنگ شد حجیت این معذریت، ولی قرون قبلی لزوما اینجوری نیستش که حجیت مساوی باشه معذریت. خب اگه اینجوری حجیت یعنی چی؟ یعنی خلاصه خدا می‌خواد شما رو هدایت کنه، کف هدایت برای شما تأمین شد. اگه نشده باشه غیبت نباید بکنه امام. اگه نباشه ببینید 124 هزار تا پیامبر اومد عدمه منا رو دارم میگم، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. حال چه حال به ما رسیدش عدمه منا؟ این همه آدم زدن پیامبر رو، بنی اسرائیل 70 تا پیامبر در یه روز میگشت، اون موقع خدا پیامبرش رو فرستاد، به ما که رسید دیگه عدمه منا. اشکال پاسخش این است که نه، این عدمه منا زمانی است که پیام در حدی که اتمام حجت بشه. حجت هم نمیعنی که فقط چوب نخورید، به معنی که جهنم نرید دیگه، چوب نخورید جهنم نرید، یعنی کف بهشت برای شما تأمینه. خب اگه این مبنا رو داشته باشیم، قلمرو بالفعل دین، اون مقدار که متون دینی به دست ما رسیده در حدی که ما اصل پایه سعادتمون رو برسیم تأمینه. سعادت فقط سعادت اخرویه، دور اینجا کاملا با شما همراه. اصلا ساعت اخروی جدا از ساعت دنیوی نیست که، مگه میشین دارن کاملا دو تیکه ای دید؟ اینا کاملا در هم تنیدن. یعنی شما، من فقط ساعت اخروی دارم، ساعت دنیوی ندارم، مثلا اصلا تصویر برای من نداره، تصویر داره ها ولی تصویر معقول نداره برای من. نه ساعت پایه سعادت دنیوی هم تأمینه برای من، میگم از این من تو قلم رو بالفعل دفاع میکنم، در حد پایه بله، در حد اوج سعادت دنیوی ظهور برای همین است که ظهور بیاد اوج سعادت دنیوی تو اونجا حاصل بشه. اما اگه ما بخوایم کف حکومت رو تشکیل بدیم، دعوا سر همینه دیگه، سر حکومت. ما کف حکومت رو میتونیم تشکیل بدیم یا نه؟ ما میتونیم حکومت آرمانی امام زمان تشکیل بدیم؟ قطعا نمیتونیم. اما ما میتونیم یه کفی از حکومت داشته باشیم، ما میتونیم کفی از زندگی دینداری داشته باشیم، که اصلا شما مدخل شما هم همین بوده. یعنی شما میگید چون ما میتونیم کف داشته باشیم بریم علم دینی تولید کنیم، بعد بگید ما تو قلمرو بالفعل موضع نداریم، هر چی متن گفت. من اینجا با شما اختلاف نظر دارم. حالا
باید. نه درست میگید، یه مقتنش و ازله نبوت عامه دیگه، یعنی کلامی میشه.
خب میدونم، یعنی نه ما دلیل های بل دلیلون همش پسینه نیست، به نحو پسین هر مقدار متون دست ما دادن، اما به نحو پیشین ما میدونیم به کفی میتونیم برسیم. یعنی آیا این کار ما لغو یا لغو نیست؟ ببینید برخی از اساتید همین عرصه، کسی که مدعیان علم دینیان، شاید اولین کسی است که ایشون کتاب نوشته، الان فایس برام چند وقت پیش منم سوال کردم، آقا نمیشه رسید دیگه، آقا کو بیاد نشون بدید، نمیشه رسید، ما این همه سال رفتیم نرسیدیم به چی. من میگم این یعنی این مسئله نبوت و کلامیه ثمره خارجی داره. من از این تلاش خوب تلاش نکردی، من بهش میگم خوب تلاش نکردی، منطقا میشود رسید، دل برهان داریم میشود رسید، تو همین زمان غیبت با همه بدبختی های ما که دوری غیبت داریم میشود رسید. به چی میشود رسید؟ به علم نهایی که ما حکومت ایدئال و تمدن اسلامی رو ما... نه، اما به کفش میشود رسید. این اون فرقی میشه. برای این است که این موضوع که ما صرفا بگیم که ببینیم تو متون چی است، نه من این قبول ندارم. نه ما معتقدیم به کفش میشود، یعنی ما علم دینی رو اجمالا خواهیم داشت. نیازهای اصلی که علم دین میمونه، نیاز علم هایی که برای نیازهای بشر امروز لازم است، یعنی مثلا اقتصاد حدی لازم دارد انسان، این حد حتما قابل وصول خواهد بود با این دست فرمان.
من چون سر برای نوبت عام مشکل داشتم اینا،
نوبت عام مشکل داری صاحب نایر بیا برای
نه نه خدا خواسته که قبول دارم نوبت عامه نوبت عامه هم برای کلی که شما میگین دیگه، یعنی حتما خدا باید برنامه بفرسته مثلا در این حد مثلا فرض کنید
خب خوب اینجا بحث میشه. خب خوب ولی بله قول شما یه خوب سر این بحث کنیم، ولی من جالبه که مشکل چیه. البته حالا شما گفتی پرانتز باز کنم، واقعا این بهانه لطف اون برهانه خیلی چیزه، هم سرکاری هم درسته، یعنی با تقریری که رایج ازش میشه واقعا سرکاریه. شما چیه میگم بهانه لطف اشکالی گرفته، اشکالای از جنس تقریر رایج درست هم هست، فخرازی هم این اشکالا میکنه زیاد هم هست. یادم نیست مالا از خواجه بود کسی میخوندم، شروع کرد فخر از این اشکالا زیاد میکنه تو امامت دا مکرم دید یا نه مکرم اشکالات میکنه، آقا اگه لطف اینم لطف، اگه لطف اینم لطف. یادم نیست یک از علما بود خواجه بود کسی دیگه، یادم نیست، پاسخ میخوندم تقریر کرد از برهان لطف، نه با این تقریر قابل دفاع میشه. حالا منتها دیگه
همون رو پیدا نگه
چی؟
همون رو پیدا نگه.
که من خودم مدل بحثم رو کلمه برهان لطف نمیبرم، ولی شاید حال بشه به ادبیات قدما برهان لطف گرایش داد. برهان لطف اونجا دیگه کمی آیه متعالی میگه خصلت چیز میگیره، حسنوپی میگیره، خصلت اعتباری میگیره، اونجوریش واقعا سر نمیرسه برهان. ولی حالا الان چون بحث تو ذهنم آماده نیستم چیز نشه بله خاصی، ولی من خودم مایلم به قول شما بشینیم سر همین با هم گفتگو کنیم. تو قلمرو هم من یادداشت کردم گفتم که با اینکه تو این جزئیاتش اختلاف دارم اما در ثمرش هیچ اختلاف ندارم، یعنی که مسئله ما این است که یعنی تو هم قلمرو بالفعل دین شما عملا اینو گفتید، گفتید که دستگاه فقاهت با لحاظ اصول عملی جامعیت دارد، یعنی بحث جامعیت آره حرف قابل قبوله، یعنی که ما خلاصه در همین دیگه چون گفتید همین حرفی در قبول نه چرا اینو قبول دارید این نوبت عامه رو قبول نشه که نمیتونه قبول
کنه، ما استقرایی قبول نداریم، یعنی رفتیم دیدیم هست حتی کتابم بعد دیگه رفتیم دیدیم علم دینی خارج هم هست اونم رو کتابش هم بنویسید این مؤسسه اینطوری رفتیم
شما میگید دستگاه نه من حرفم این است که این حرف پیشین اصلا واقعا قابلش الان که با شدت نقد داره میشه دستگاه فقاهت با لحاظ این دستگاه فقاهت نمتون فقط با لحاظ اصول عملیه
چون اصول عملی هست عقلی هست دیگه هیچ تشت واقع نمایی اصلا شو کنی جواب میده دیگه
اینجوریه
ولی اصول عملی خوب شکلی دیگه یا یقین میکنین یا نه نعود زن متعال است یا نه اگر نعود یا چه که در تکلیف های نمایی که لفون به یا دوان بین محضوره این خیلی از این چهار حالت که خارش نیستش که این مرموم شیخی چون چیدنش که دیگه کسی هاش
من به نظرم اینجوری نیست حالا راست اینجوری تا حالاش نگاه نکرده بودم اصلا حالا خودم یکی از نکته‌ای که دوباره با بحث شما اختلاف داشتم خود بحث جایگاه اصول عملی است. جایگاه اصول عملی توی فرایند علم واقعا جایگاهی نداره. ببینید ما علمو خیلی وقتا میایم به غلط کشف واقع تعریف میکنیم که کشف واقع وصف گزارهای حقیقی بود. خلط دیسیپلین و گزاره گفتم. کشف واقع وصف گزارهای ادراک حقیقیه. دیسیپلین چی؟ همونجا که شما خیلی به سمت سیستم نزدیک میشید، وقتی سیستم لزوما اصلا شما با کشف واقع سر کار ندارید، خیلی با چینش سر کار دارید، خیلی با برایند سر کار دارید. وقتی اینجوری نگاه کنیم من به نظر اصول عملیه هم یکی از مؤلفه های برخی از علوم میتونه باشه، بازترینش علم حقوقه. چون تو علم حقوق واقعا اصول عملی استفاده میکنه، تو علم حقوق امروزی اصلا حقوق غربی، حقوق فرانسه، حقوق نمیدونم چی، از اصول عملی استفاده میکنید. یعنی اصول عملیه و این بحث ما که اصول عملی پیشرفته دست ما رو میگیره توی ساماندهی این عرصه علمی.
حالا من تعابیر یادم نیست بود باید با واسه همچین نگاه کنیم عرض اون نداره اصول عمل استفاده نکنیم، ولی ما واسه اون ور شدیم بعد آقایون وقتی میخوام میگن علم دینی داریم میگن ما با اصول عملی که پاسخ همه سوالا رو داریم، پس ما علم دینی داریم دیگه. ما میگیم اصول عملی نه که تو فرآیند حذفش بکنه،
نه چون توی تعبیر کی بود که ما با اصول یعنی چند تا چیزو کار نداریم، یکیش بود که نوشید احکام ظاهری از بحث خارج است، احکام ظاهری هم توضیح داد که اصول عملیه که از بحث خارج نیست، توی بحث است.
نه باید از بحث در محل نزاع قلم رو به دین خارج
نزاع
قلم رو به دین که میخوایم کشف بکنیم نمیتونیم یه دستگاه فقه ما کامله چون اصول عملیه داره، چون در قرآن از اول کشف قلم رو به متون نقلیه، این که جامعیت ایجاد میکنه اصول عملیه اون از نزاع داره خارج میکنه، یه چیزی از بیرون آورده میگیم داره کامل میکنه، که اگه عقل هم در نظر بگیریم مثل فهمشت تا به جوادی این نقل و عقل دو بالی هن که کامل میکنن. سوال ما تو قلم رو دین رو به ما جواب نداده از این باب اونجا
یه کسی بیاد یه دین کامل است چون ما یه فرمول داریم که هر جا بلد نبودی بگو براعت، این جواب بند خدا نمیشه که میگه دین مثلا ناقص است.
بله.
ولی در فرآیند استنباط و تولید علم دینی که از من ازش استفاده میکنم این حالا تعابیر رو باید چیز کنیم بعدا
این تعابیر هم فکر کنم بود توی کتاب که ما اینا رو کنار نمیذاریم تو فرآیند تولید علم دینی، یعنی از اصول اولیه استفاده میکنیم، مثلا اگه به براعت رسیدیم این قابل عرضه و رقابت نیست، براعت یعنی که من جوابی از متون نقلی پیدا نکردم، این در مقام مقایسه مثلا ادیان و مثلا مکاتب و فلان نمیشه براعت و یه گزاره از خود اون محتوای اون دین و مکتب دونست بگم قلم رو
از اینجا هم شبیه اون نکته که من در قبال روشن فکر دارم شما در قبال افراط اعتراض از دیندارات در واقع دارید حرف میزنید، یعنی من گفتم که شما گفتید که بحث من چقدر زیاد شده به خاطری که این نگران روشنفکرها بودم اینجور نکنن، شما نگران اینایید که هی بی خودی توجیه نکنن از این زاویه است. بله خب بکنه اما توی نقده که شما به دیدگاهی حد اقلی کرده بودید، من نوشتم برخی موادش به نظرم حرفای خیلی محکمتری میشد زد، خیلی خیلی اجمال بود و خیلی هم استدلالای خوبی نبود. البته بخش اجازهت میکنیم، یعنی وگرنه نقداتون اصل نقدا که منم قبول ندارم، ولی بلازه استدلالش هست. حالا مثلا بحثی که دین فقط مقام داوری، من تو کتاب اینو آوردم که اگر دینو فقط مقام داوری بگیری، لازمش اینه که همه جا دینو جدی بگیری. میخوام دینو خیلی کوچیکش بکنن، یعنی و بعد مقام داوری تفکیکش از مقام گردآوری، اینا ملاحظات در حالا دیگه نمیخوام بگم. توی نقداتون به دین حد اکثری توی باز دوباره جزئیات و توی اصل دیدگاه گفتم من اشتراک این توی ثمره بحث همراه هم، اما توی استدلال هاتون مشکل دارم. یکی مثلا این که لارت به ولا یا بسید الا فی کتاب مبین، بابا کتاب قد آیهش یادم رفت یادش کردم، انزلنا الیکم کتابا مبینا، لارت به ولا یا بسید الا فی کتاب مبین، انزلنا یعنی لوح محفوظ، یا انزلنا نازل کردیم یا نازل نکردیم کتاب مبین رو. من این حرفو من میگم لارت به ولا یا بسید الا فی کتاب مبین تو همین قرآن، بله اینو کی میتونه در بیاره؟ معصوم میخواد در بیاره. به همون احادیث هم که میگه هر سوالی دارید چه شک اونارو به تعویل ببرید، نیاز به تعویل بردن هم نیست، هر سوالی دارید به ما بگید از تو قرآن جواب میدیم. شما میگید بعد اونجا مثال آورید گفتید که فلان چیز که تو قرآن نیست مثلا، گفتم کی گفته نیست؟ شما تونستید از قرآن در بیارید؟ شما میگید نه از ظاهر نیست از غیبشه، نه اینجور نیست. ببینید مثال بگم، این بحث قطع دست اون حدیثی که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، امام نگفته بود به ذهن ما خطور میکرد، اما وقتی امام گفت ما از ظهور لفظ برداشت میکنیم یا نه میگیم مثلا استادش تعبیر قشنگ میگه مثلا امام ان انزلنا فی لیلت قد پس شما 165 سانتی اینجور بگیم که ما ان انزلنا فی لیلت چه ربطی داره به 165 سانتی شده نشو، ولی وقتی میگه که دعواس اون حدیث معروف میدید که قد دست از کجا قطع کنیم، وسط دعوا حضرت میگه که از چهار انگوش قطع کن چون خدا فرمود ان المساجد لله. و من حدیث برام چرا خیلی مهمه؟ چون سر دعوا بود، نه سر برای شیعیان نگفت، یعنی خلیفه عباسی وایساده بالا، علمای دشمن امام وایسادن اونجا، امام میگه همه دهنشون ساکت بسته میشه، یعنی ظهور لفظه. اگه ظهور نبود اونا میگن آقا چه ربطی داره؟ برای همین حرف من است که اگه امام باشه وسط میدان، لارت من ولای بسید لافی کتاب مبین، شاید خیلی جهاش حالا میگم دهده آقا یعنی همه چی همه چی، من که همه چی هست. حالا یه جایی گفتیم بعد تعبیر سیو شده، شما تعبیر کرد آقا من که استخاره میکنم، شما نمیدونم استخاره میکنید یا نه، استخاره میکنید استخاره میکنید آخ من الان تصمیم گرفتم اینو بردارم بذارم اینجا یا نه، تو قرآن نوشته که اگه بخوای اینو برداری بذاری اینجا خوبه یا بده. این لارت به بلا مثل فیلم کنه بین پشت پرده ذهن ما سو استخاره کردن با این که نمیدونیم چی جور شده. من خودم از استخاره میکنم بیتر اقوام که عجب تو خال زدی که این کار رو اگه بکنه اینجور میشه اونجور میشه، از کجا فهمید؟ دیگه اینجور نفهمید تو قرآن آیه نوشت دیگه دیگه نه هم خیلی اصلا علکی جواب نمیگیری مثلا یا این میادش که این آیه که میادش یعنی که محل استخاره نیست، بلد نیستی تو جوابش. حالا میخوام که این چیزه، یعنی خلاصه یه جایی رو ناخودآگاه من شاهد دارم، یعنی ما این ناخودآگاه میفهمیم، یه ما هنوز من منتظرم مولانا ظهور کنه این دو تا حرف بشه 28 حرف، وقتی بشه 28 حرف از تو قرآن تمام چیزا رو در میاریم. برای من که بذار روز روشنه. ببینید مدلش هم حتی ما گفتن شاید دیگه پیام من یه گفته بودم که حدیث خیلی حدیث مهمیه، پیامبر در گوش از علی هزار باب علم باز کرد که از هر بابی یا هزار باب باز کرد هر بابی هزار باب هزار باب یه میلیون باب میشد. چرا از اول نگفت پیامبر الف الف باب مثلا گوش؟ اصلا چرا گفت باب؟ چرا گفت باب؟ و چرا هزار هزار تاییش کرد؟ پله‌ای کرد. این داره میگه که یعنی ما همیشه گیر کردیم تو فضای عرفا، نتونستیم بیایم فضای قرآن. یه نکته این داخل پرانتز بگم، من یه جمله میگم جمله بدیهیه، هر کسی به اندازه‌ای که میفهمه میفهمه، اگه دوباره بیشتر بفهمه باز دوباره به اندازه‌ای که میفهمه میفهمه، این درسته دیگه؟ هر تحلیلی هم که میکنه به اندازه‌ای که میفهمه تحلیل میکنه، هیچ کس بیشتر از اون که میفهمه نمیتونه تحلیل کنه، اگه یه تحلیل بالاتری کرد دوباره اون فهمیده که تونسته تحلیل کنه. این جمله که بدیهیه یه معضلی رو تو تاریخ ما رقم زده، معضلم که افرادش تحلیل ندارن اونه که این کتاب خدا رو این قرآن رو یادمون رفته، ما همیشه در حدی که میفهمیم میفهمیم، همش فهم معصوم میکنه تا حدی که ما میفهمیم. بابا والله بالله معصوم خیلی بیشتر از ما میفهمه و میتونه به ما بفهمونه، همون گونه که فهموندن به جابر جوفی 30000 تا حدیث 60000 تا که میگه که یاد از پدرتون شنیدم. سیمان هم حال خلاصه درصد کم نیست، کافی 16000 تا حدیث داره کلش. این 30000 تا سالو من میگم میگه 30000 تا حدیث از پدرتون فقط، نه از خود امام حسین، از پدرتون دارن که به هیچکی نگفتم. بابا من خلاصه این جابر جوفی میتونست بفهمه. ابن عباس میگه اگه عقال شطوری گم شده باشه من از تو قرآن آدرسشو بهتون میدم. یه چند مدتی پهلو از دلی دست دفزی میرفته، این علم ابن عباس یه مکاشفه میکنه، یه کاری میکنه از تو قرآن جواب میده. میگم وقتی که امام معصوم میگه اون اگه علم عجیب غریبی، خب ابن عباس یه علم عجیب غریب داره. عقال شطور کو؟ آیهش منشون میدم کو عقال شطور؟ عقال شطور فلان عرب توی فلان واقعه خاص کجای قرآن نوشته چیزه؟ حالا البته میشه اینکه علما شهید یا نه یک چیز گم کرد با استخاره پیداش کرد، منطقه رو دو قسمت کرد استخاره. ابن عباس اینجوری خواسته بره بعید شده اینجوری. حالا نکته این بود، اینکه خواستم در حد فهم و میفهمیم، من تعبیرم اینه، میگم یه زمانی فلاسفه میداندار معرفت بودن، میخواستن میگن قرآن خیلی خیلی بالاست، میگفتن قرآن سراسر برهان است. گذشت عرفا اومدن نشدن آقا برهان شما کشک علم حصولیه، ما علم داریم، بیا ببین او چیه، بیا پهلو ما. از زمان عرفا که هنوز ما تو اون زمان به سر میبریم، گفتن قرآن سراسر شهود است. بعد گفتیم قرآن سراسر شهود است، خروجی شد بس تجربه نبی آقای سروش. من گفتم قرآن خیلی بالاتر از شهود است، قرآن سراسر لفظ است. لفظ هم ما چون همچنان دچار عقب ماندگی تاریخی هستیم توی بحث زبان، فکر میکنیم لفظ قرارداد اجتماعیه. علامه طباطبایی ذیل علامه آدم الاسمایی جمله میگه من خیلی ناراحت میشم، علامه است من جام گفتم گفتم علامه چیز فروشگاه زنجیری داره، دلیل نمیشه من بقالیمو تعطیل کنم، من بقالی برای خودم دارم. میگه تعلیم اسما یعنی که قرارداد اجتماعی، قرارداد اجتماعی از زبان قرارداد اجتماعی، پس معلوم است که منظور این نیست. پس اسما یعنی حقایق یعنی چی چی؟ خود خدا نمیشه بگه علم الحقایق، گفته علم آدم اسما، علمه البیان، نه علم البیان یعنی که قدرت تعقل، یعنی مکاشفه، علمه البیان. اقرا، اولین کاری که خدا گفت اقرا، بخوان. زبان چیکار داره میکنه؟ بعد یه چیزی که جزء واضحات هم است، حدیث قدسی با قرآن فرق داره یا نه؟ فرق داره. فرقش به چیه؟ این متواتر، نه حدیث قدسی متواتر پیدا کنید، فرقش با قرآن چیه؟ اینه که لفظش مال خود خداست. اگه لفظش مال خود خداست، خدا لفظ داره، یعنی خدا صوت از دهنش در میاد، خدا نه دهن داره نه صوت داره، ولی کلم الله موسی تکلیما. ما نمیدونیم حقیقت لفظ تو اون عالم چیه، دلیل نیست که بگیم که بالاتر از شهود نداریم. من میگم داریم، همه ما بلوجدان مییابیم که پیامبر عارف نبوده، یه چیزی بالاتر از عارف بوده. یعنی تحلیل روشن فکر دار، میگن عرفا دو قسمن، یه دسته عرفای درونگرا و عرفای برونگرا. عرفای درونگرا میشن عرفای عادی، عرفای برونگرا میشن پیامبر. شرط با قدر که ما این حرف رو گوشیم دهنشون، گفتیم وحی مساوی با شهود، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی عنوان کتاب گفت وحی یا شعور مرموز، هیچ چیزی که ما نمیدونیم چی چیه لفظش. خب تو احادیث داریم هر پیامبری وحی به زبان عربی نازل میشد، در گوشش به زبان او ترجمه میشد. پس زبان عربی کاری داره میکنه، یه چیزی تو عالم، یه چیزی داره برای خودش. برای همین این قرآن همه چی داره. اگه ما زبان عربی بفهمیم، به زکریای رازی امام صادق گفت میخوای تو شیمی کار کنی، برو با زبان عربی کار کن. ربطی داره، شیمی میخوام کار کنم، گفت برو زبان عربی کار کن. یه ربطی داره این زبان این با این. ما زبان نمیشناسیم، بعد بالاترین چیزی هم که تا حالا داشتیم عرفان بوده، بعد یه قرآن سراسر شو بود. نه من با خدا قسم، والله قسم، همه چی توی قرآن هست. میاد انشالله امام زمان میاد من بتونش، الان نمیتونم بتونش، ولی امام زمان رو بتونش داشته باشید اینو.
اگه شما میگید تو چهار تا سنگ رم دم همه چی هست، الان چهار تا سنگ رم دم همه عالم هست،
نه همه عالم هست تو رم، نه همه چی همه عالم، یه مقداری از عالم هست، نه اتفاق اونجا چیزه جالب علم جف اینا همین داریم تو فاز احادیث، بالاترین همه قرآن. علم جف همه چی رو داره، نمیدونم صحیفه فاطمی همه چی رو داره، صحیفه فاطمی همه چی رو نداره.
علم جفر جفر جامعه، جفر جامعه که پوست بوده حضرتش مطالعه نوشتن، ولی از طریق دانش جبر و طریق دانش رم شما شماره تلفن
موبایل میدونم، شماره تلفن هم میتونید پیدا کنید، اما احکام شرعی هم میتونید بالا این جرفه دست بیارید. مطمئنی؟
من دیدم در نمیاد.
آفرین بهش. حالا من الان بعد بگم مواردی پیدا کنم که نمیتونم پیدا کنم. رفت ثابت متغیر رو میتونن پیدا کنن.
تقریبا چیزی نیست که نشه.
رفت ثابت متغیر نمیتونن فکر
کنم. مثلا جمله میده پاسخ فلسفی شما میده.
نه پاسخ فلسفیه، پاسخ واقعیه یا پاسخ تو ذهن؟
پاسخ واقعیه.
من میام ببینم یه دوره ببینم بعد نظر بدم.
نه منم چیزی ندارم تقریبا ولی شما بگید هر چی شما میگین از دیوان حافظ هم همیشه در میاد.
نه چرا نه ما دلیل داریم بر این حرف. من
نه اصلا دلیل نه. من از اول رک کتابم الهی کتاب مبین کتاب مبین اون بالا از خدا نادرش میگم میشه قرآن.
خب
کتاب مبین اون بالا هست.
خب میدونم بعد وقت تو همین فضا یک دو تا حدیث هم نیست، یه عالمه حدیث داریم که میگه هر سوالی بپرسید چون جواب میدم. مگه نخوانده ای قرآن را لا رحمن ولا رسول الله فی کتاب مبین؟
و تو تعبیر نفهم نفهم و الا و لهو اصلان فی کتاب الله دیگه دیشش
نه دو تا حرفه. یه حرف اینه که اصلان، یه بار اینکه هر سوال دارید ببینید این که فضای تخاطب آیا این روایته یعنی اون روایته یا این روایته دو تا معناست. شما یکی دو تا روایت دارید که هر چیزی اصلی داره، یه دسته از روایت داری که میگه هر سوالی رو بپرسید تو قرآنه. چرا؟ چون لارتن ملابس الله فی کتاب مبین. شما روایت لارتن ملابس رو نگاه بکنید، ظهور این روایت این است که همیشه تو قرآنه یا ظهورش نه که اصلی تو قرآن دارد.
من
روایت شکلی میگم جسارتن نه جسارتن چرا؟ نه جسارت ما در شما جسارت میکنیم. فاید نداره بیارید چون من درست سرد شده از اول نکشه. نه
قرآن کریم چون دریچه اتصال کتاب مبینه کسی به کتاب قرآن
دریچه یعنی چی؟
یعنی چون تنزل اون وقت انسان نفس رو به این متفصل به
توجه نه همون این لحظه اون معنا رو آورده یا نیاورده؟
نه خیلی بیشتر از معناست دیگه. الان که شما
همه چی هست
قبول دارم ولی همه چیز دو تا من با نتیجه شما شاید موافق باشم. این دو تا نگاه این الفاظ به دلالت لفظی اینا رو میفهمونن.
من کی گفتم با دلالت لفظی؟
خدا خیر
خب من به همین مثال نه دلالت آخه شاید یه تعبیر کنم چی
ظهور چون فرمودی
آهان بذار یه جور دیگه تعبیر کنم. دلالت لفظی یعنی فقط دلالت لفظی معهود بین ما. ببین سوال میکنم حامیم عین سین قاف
خدا خیر بده ببین معنی نیست
میدونم نه حامیم عین سین قاف کاف ها یا عین اون روایت چریدی دیگه یهودی اومد سراغ امام گفتش که چند سال بیشتر نمیمونه عدد اون یکی حروف مقطعه رو خون اینجور شد اینجور شد قاطی کرد اون یهودیه چی میفهمید یا نمیفهمید؟ دلالت کی گفته دلالت فقط از جنس ظهورات رایج برای جمله است؟ خلاص اون یهودیه که اومد با مسلمان هم نبود، یهودی بود دیگه فکر کنم شنیدی که حکایت رو
دیگه
حالا خلاص یعنی خلاص مسلمان هم این نکته اینه که مسلمان نبود و این غیر مسلمان اومد سراغ امام با امام صحبت میکنه امام جواب میده همین جور میره باش با همین حروف مقطعه ما اون مقطعه رو نرفتیم بفهمیم وقت نذاشتیم براش بعد دیگه نیست توش. سوال نکته من این است ما از آن داریم خیلی سوال نیست ولی من مطمئنم امام حالا این دیگه چی دیگه به قول شما ابطال به قول امروزه ابطال بدیر شد ولی انشالله امام زمان که اومد یا تو قیامت شما رو میدم انشالله با هم دیگه اونجا میگه
اما شما محرم که حتی دیگه تو هم هست یعنی قرآن به دلالت متعارف بر همیشه دلالت نمی کنن.
خب متعارف چرا
نه خب این نمارش عرض کنم به طرق غیر متعارف همیشه بیشتر میاد.
نه غیر متعارف یعنی چی؟
یعنی دلالت نمی کنم به متعارف فهم و شعور معاصر
چرا نیست؟ من حرفم اینه
دیگه.
نه ببینید با تعلیم میرسه یا نمیرسه
ممکنه مثلا من فلان کتاب هست من اگه مثلا فرض کنید دانش جذب کمک بگیرید خود حروف قرآن رو تبدیل کنیم به عدد بدین تو جدول خیلی زاتش در میاد. من بلد نیستم چون آقا من یه افراد هم هستن که بلدن.
خب اگه بلد باشه میتونه قرآن به دست بیاره دیگه.
خب قبول خب میگم تو کتاب همین نکته اومده که درسته که به زبان متعارف
ببین نه من که میخوام این قید متعارفه رو من سرش گیر دارم میگم متعارف چرا ما این گفتم مراتب داشتن انسان ها توی که مقدمات بحثم وقتی انسان ها مراتب دارن شما میگی برای انسان بابش بسته است برای ما هم انسانیم دیگه
نه.
بابش برای باز یا نه
اگه
بیان تعلیم بدن که احتمالاً بازه. خب ها علم جعفر هم که حالا شما گفتید مثلا به نفع من شد علم جعفر رو فقط امام معصوم میدونه یه عده‌ای هستن الان میدونه خب بس میتونم به دست بیارم
من قبول ندارم
خب. متعارف چرا علم جعفر متعارف نیست؟
چون
سوادش نرو میشه خب خب آقا شما فیزیک اینشتین بلدید فیزیک نمیدونم کوانتوم بلدید حالا
اهلش خب یعنی یک فضای مثلا متخصصین دانش اسلامی اینا رو بلد نیستن نه تو بحث تو
خب متخصص کدومشون بلد نیستن همشون بلد نیستن یا یه عده‌شون بلد ببین تو هر علمی یه عده متخصص پیدا میشه چرا ما یه عده رو میذاریم کنار بعد بگیم اینا ملاک نیستن مثلا فیزیکدان هم معیار نباشن. خب فیزیکدان هم یه دسته آدم، تو فیزیکدان هم مثلا 5 نفر هستن فلان تئوری رو بلدن احتمالاً، من نمیدونم این اون 5 نفر رو از علم خارج. نه مگم وقتی گفتن بشر به کره ماه پا گذاشت چند نفر رفتن پا گذاشتن؟ بشر به کره ماه علم دین قابل تولید است. آقا این آقایون که جف بلدن بیان شروع کنن علم تولید کنن، اونم کمک کنن به ما. میخوام یعنی اینها آیا آدم هن؟ آیا میتونن آموزش بدن؟ حالا او به دلیل فعلا مسئله نمیدونه به شما آموزش بده، به من آموزش بده، شما که آموزش بده من آموزش بده. ولی میخوام یعنی ما داریم یار داریم بحث میکنیم سر امکان علم دینی به عنوان یه امر خارجی که میشود بهش رسید. چرا نمیشود رسید؟
من
شما کم بگید تا
من
هم چرا
آقا این بحثا ناظر به بحثای مطالب حوضا علمی هست. اما مثلا ما تو فضای حوضا علمی میگم آقا مثلا ما علم دینی داریم، مثلا طرف یه یاد فضای حوضا دانش ما میگم مثلا کجا میگم با جف رحمه مثلا فرض میگم برای ما میگم کی میگم یه افراد اصلا ناشناس که کسی هم نباید بشنازدشون اونا برای من خوبی قابل رقابت.
نه مطلب من این تیکش نبود، این تیکش فرمه شما این تیکش عدیجت کاملا درسته. مطلب من این است سطح انتظاراتمون تو اینجا تعریف داره میشه. یعنی من سطح انتظاراتم رو تو مراجعه به قرآن چقدر بذارم؟ سطح انتظارم بذارم در حدی که همه دور و بری خودم میفهمم؟
کاملا درست. یعنی به ظهورات ما توی حد میدونیم همه چی ازش در نمیاد. به ظهورات الفا
دلیلتون چیه؟
ظهورات
نمیبینید دیگه. نه مگه همه چی همه کارو کردم؟ شما حامیم عیسی قف من بگی ظهورش چیه؟
ظهور
چرا دلالت نداره؟ چرا ظهور نداره؟
ظهور از شاخه دلالت وضعیه لفظی است که وضع مشخص دامنش کنه. اون از جنس ظهور نیستن، یک نوع دلالت های دیگه هنگه دامنه دارت وضعیه لفظیه خارج هم از انواع دیگه دلالت هم. بقیه انواع دلالت بابش بازه دیگه، یعنی تمامی نداره.
میدونم نه تو فضای این طرف که اومد با امام داشت بحث میکرد از ظهور خارج بود. ظهور معنی یعنی دلالتی داشت یا نداشت. چرا ما دلالت رو میگیم دلالت اینجوری و نه دلالت اون یکی؟
نه خب یه اصطلاح یعنی ظهور اصطلاح تو علم اصول از شاخه‌های دلالت وضعیه لفظی هست. من مخالف هستم دلالت دیگه ای دارم مسلما انواع دیگه از دلالت رو صدق میکنن که جزء انواع حجج متعارف بین ما نیستش که مثلا ما الان علوم اونم فکرم حالا من عبارتی کردم مثلا مضمون مدت کتاب که حاشیه گوشه اومده که به طرق دیگه میشه از قرآن استفاده کرد.
نه من حتی خود فدای دلالت ظهور هم میگم چرا داریم اینقدر بابش معنی. شما مثلا خیلی راحت نتیجه گرفتید که این تو ظاهر قرآن نیست، یه مواردی آورده بودید گفتم از کجا میدونید نیست؟ مگه مثل این میمونه یه کسی بگه گاجون این که انگشت دست معنای دست تا این حد دست در قرآن نیست؟ اگه قبل از گرم جواد علیه السلام فکر کنم بودن، قبل از گرم جواد اون حدیث رو بگن یه کسی میگفتش که این مسئله شرعی که دست سارق از کجا قطع میشه این در قرآن جواب نداره، فقط در حدیث جواب داره. اگه کسی اینو میگفت شما میگفتی راست میگه دیگه، ما همه قرآن گشتیم جواب نداره. بعد از اینکه امام جواد گفت حالا این از ظهورش امام داره در برداشت میکنه ظهور دلالت لفظی یا از جای دیگه داره امام اینو میاره؟ ظهوره. خب حرف من این است که شما میگید از ظهور که در نمیاد. من حرف میگم من فعلا در نیاوردم، میگم شما فعلا در نیاوردید. شما فعلا در نیاوردید یعنی ظهور ندارد. یه نکته توی بحثای همین بحث ظهور هست، من به نظرم توجه بهش خوبه تو بحث شما هم چند جا این دوتا با هم دو سه تا مطلب با هم خلط میشه. ما سه تا کلمه داریم: ظهور، استظهار، اصالت و ظهور. فرق اینا در حدی که من میفهمم، منم نمیفهمم، استادمون گفت به تبع استادمون دارم میگم اینو با هم دیگه فرق داره. یه فرق مهمی هم داره. ظهور اونجایی است که متن در اختیار عرف قرار بگیره، عرف مطلب رو ازش در میاره، عرف و اغلا. استظهار چی؟ اصالت ظهور اونجایی است که ما خلاصه یه کمی تردید میکنیم، فرض رو میذاریم که بنا بر این است که این ظهور دارد، برای من از مثلا اطلاق اصالت ظهوره نه خود ظهور. اینش مهم بحث من نیست، بحث من استظهاره. استظهار کجاست؟ آیا استظهار ظهور هست یا نیست؟ اون مقدار که حالا دعای استاد ما گفت منم بلد نیستم ایشون گفتش و به نظرم حرف قابل دفاعه، این است که استظهار اونجاییست که یه مقدماتی رو شما کنار یه مطلب میذارید همینجوری به عرف بدی، عرف بگه نه معنی نداره. اما اگه اون مقدمات رو به عرف بگی که اون مقدمات هم عرف میتونست خودش بفهمه، تو ذهنش حضور و ذهن نداشت، این مقدمات شما میذاری کنار این یکی ها، طرف میگه آره، که به نظرم همین آیه چیدم امام استظهار میکنه. یعنی این آیه رو تو موقفی قرار میده که با این موقف حالا عرف میگه آره المساعد لله دلالت بر این هم میکنه. یه حدیث قشنگی یه بنده خدایی شرح میداد خیلی خوش مثل استظهاری همشه یه حدیث این شرحی مده خودم میاد: المؤمن و مرآت المؤمن. ما چی فهمیم؟ همین که آقا شما مثلا من آینه من باش حرفو اینجوری معتقد همین چیزا بهشون گفتی المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی پیامبر تجلی خداست. تجلی چرا؟ چون المؤمن کلمه ایست که وصف خداست، والله الخالق المؤمن المهیمن، پیامبر مظهر تام مؤمن است، المؤمن و معیارت مؤمن. ببینید اولش میگه چه رفتی داره، ولی وقتی که این دو تا قرینه رو میذارن برای ما، عرف عام اینو تصدیق میکنه. حالا نکته من این است، شما میگه ظهور نداره، میگم استظهار هم نداره، شما ظهور رو قبول کردم از شما، استظهار هم نمیشه کرد. اگه نمیشه کرد دلیل بعد دلیل نشدن ها، یا در ادعای استحاله میگه نشدنی نمیشود دیگه، استحالت دلیل برای چی؟
شما در یه موردی ما شک بکنیم به علم اجمالی که میگه در استظهارات قرآن هم همه چی که جواب نمیشه کرد.
چرا نمیشه؟
بودی اینو که
فکر
کنم شما یه دور قرآن نگاه بکنید، استظهار حرفش وجود نداره. مثلا مگر اینکه مثلا سر انگوشت دست مثلا شاید یه جوری در آورد، مثلا سر اصلا دوست داره، ولی مثلا جواب فران مسئله ریاضی، جواب فران مسئله فیزیک، جواب فران مسئله طبی.
پاسخش من که گفتم امام زمان بیاد بهتونش میدم، حدیثش هم میخونم براتون. حدیث داریم، میگه فیه خبر کم و خبر من قبل کم و خبر السما و خبر الارض و چی؟ لو اتاکم من یخبرکم عن لتعجبتم. این تعجب ما یعنی از باب تعجبی که انا انزلناه فی لیلة القدر، قد این 165 سانته، یا تعجبی از باب این که نه من منم این تعجبی از باب این که این که دست توی چیز بود توی قرآن اومده، اندازه دست توی چیز بود توی قرآن اومده. من به نظرم خیلی ظهور حدیث اینه، تعجب اغلایه نه تعجب غیر عقلی.
یعنی اوغلایی
که ما تعجب کردیم هایشون در اون مثلا چجور در اون، نه یعنی این لتعجبتم، یعنی اون 28 حرفو که ما یاد بدن، 28 حرفو یاد بدن ما هم میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم.
خب این فی هست که تو باطل قرآن ظاهرش
یعنی نیستش، نه با همین استظهار من دارم میگم. حالا دیگه اینجا اختلاف چیز شد دیگه،
ولی یه روایت پیدا کنه که بگه ظهورات قرآن شامل همه چی
میشه، استظهار من گفتم.
همین استظهار دیگه منجر به ظهور میشه.
خب همین دارم میگم، یعنی شما این روایت که یکی دوتا نیست، ده هاست. اینکه گفتم روایاتی که ذیل لارت به ملایه بسن، روایت متعدد تو بسایر تعداد فکرم 15-16 تایی آورده حداقل، که روایاتی که همش امام این تعبیر رو دارن، میگن که از ما بپرسید تو قرآن هست، همه چی رو من میدونم. میگه تو همه چی رو میدونی؟ میگه چرا تعجب کردی؟ مگه قرآن نفهمید لارت به ملایه بسن الا فی کتاب مبین؟ همه چیو میدونم و گره میزنه با لارت ملا بسن لافی کدام مبین. اینا هم به نظر این حجم ظهورات این است که تو همین قرآنه. حالا دیگه به قول شما اختلاف شد دیگه، ولی من میگم که میفهمی. حالا مثلا بیاد یکیو میذاریم مثلا ان شاء الله روز جمعه است دیگه، دعا کن ان شاء الله مثلا بیاد. نه یکی از خوبیای دوره، یعنی خوبیای این بحث اینه که میفهمیم عجب بدبختیم تو دوره غیبت، واقعا بدبختی تام. امام زمان دل خود بیاد درس بذارم، هر کسی که امام زمان بیاد عدالت گسته، هر کسی چیز دلش بخواد، خدا میشه امام زمان بیاد کلاس بذاره، بیاد درس اصلاحی میریم امام زمان درس بذاره بعد شروع کنیم بفهمیم.
یه
روایت هم سنف این نه روایت نه که اگه حضرت هم سنف بله درس بذاره انشالله
من فضلهای عجم مثل اینجا حضور دارم.
چی؟
یا آقای میگه تو بعد نبوست اگه فضلهای عجم زیادمه.
بله ما که دنیم میخواد انشالله بیاد درس بده. خب مثلا تو همین فضا شما گفتید خاتمیت دلالت ندارد جز بر رشد خود پیامبر. من به نظرم نه، خاتمیت دلالت واضح ترش از اون رشد پیامبر، اون تفسیری است که عرفا از خاتمیت دارن میکنن. البته یه حدیث از خاتم من خدر مات به اسرارم نم حدیثی یا نه، ولی اونم آوردن. ولی اصل دلالت خاتمیت این است که آنچه برای هدایت نیاز بود تموم شد، دیگه مطلب جدیدی نخواهد آمد. خاتمیت داره میگه پیامبر بعدی نیست، خود دلالت اصل خاتمیت این است که پیامبر بعدی نیست، پیامبر بعدی یعنی پیامی نماند که بخوایم بگوییم.
حالا این بس داره مبنای کلامشون نداره، پیامبر بعدی نبی بعدش
نبی دیگه نداره.
اما تو کلام خود بین نبی و رسول تفریق میکردیم، نبی اصلا ملاکش رسالت و پیام و این حرف
نیست. خب تفریق کلامیه، تفریق قرآنی که نیست.
چرا؟ تفریق لغوی قرآنی کامله، مثلا کلامی نه. این از استعمالات لغویش که چون کلمه نبی تو متون یهود و نصارا هم بوده، حقیقت شرعیه نداره قبل از اسلام اصلا. این از استعمالات اونایی که در میگوییم که نبوت اصلا یک یعنی رفعت اصلا نبعه نیست، شاید نبوت به معنی شرافت یک شرافت ذاتیست که شخص داره. بعد تبیدن نبی معنی خاصی پیدا میکنه، خاتم النبیین میشه کسی که دیگه از همه علوش بیشتره و دیگه بعد از اون کسی که اعلی از اون باشه نیستش.
خب میدونم بعد شما ممکنه کسی بیاد پیام جدید بیاره، نه ائمه که تا تاکیدم کردن جان من جای مهم اینه که الا لا نبی بعدی رو از تعلیم میاره رو از تعلیم میاره که لا نبی بعدی در عین حال آیا ائمه چیزی آوردن که توی اسلام نباشه یا همش دارن اسلام شرح میدن؟ یعنی یه دعوای سنگینی هست که چیزه ما قولا نبی رو هم ما مفهوم رسول که شما دارید بگید نبی میبینیم تو نبوت تشریعی، آیا نبوت هم از تشریعی و تبلیغی یا نه؟
از نبوت یعنی تو تکوینی، یعنی ممکن است نه تشریعی داشته باشه نه هیچ، فقط نبی باشه برای خود از دنیا هم بره.
بله
یه خب... شرافت ذاتی است، یک درجه معنوی است شخص پیدا میکنه، ولی مفهوم نسبی، یعنی کسی میگن نبی که
میدونم آخه این اگه اینجور باشه حضرت موسی، حضرت داوود، حضرت یونس اینا نبی بودن یا نه؟ الا انه لا نبی بعدی، حضرت علی مقامش بالاتر از یونس. خب لا نبی بعدی اگه مقام شرافت معنوی
نسبیه دیگه، شرافت ذاتی نیست.
شما میگی لا هست چیه؟ انکار کل چیزه
کلمه نبی. الان ما در که متکلم بشه رسیدیم، گفتیم نبی عبارت است از کسی که دارای یک شرافتی است که زیر مجموعه شخص دیگری قرار نمیگیره.
پیامبران تبلیغی که مکرر داشتیم زیر مجموعه پیامبر تشریعیشون بودن یا نبودن؟ نبودن؟
نه، یعنی نظر تکوینی هم یه اسم از اسماء الله داشتن که دیگری نداشته، ولی فقط وسیع میشن که همونجا اولیا دو دستن، اوصیان و انبیا. اوصیا دیگه چطور نفر قبلی هم، یعنی هیچ ظهور و بروز از اسماء الهی داشتن
ظاهرا. خب بس هیچ ظهور جدید نمیاره، پس شریعت نمیاره، هیچ دیگه نمیتونه بیاره دیگه. همین شما میگه پس وسیع حضرت علی و ائمه هیچ بیشتر از پیامبر نمیتونن بیارن.
تکوینن چیز اضافه‌ای ندارن.
خب نه تکوینا نه، خب اینو میخوام بگم تکویننش، یعنی شما تو انبیای مختلف که دارید، انبیای چیز اینا یه چیز در نسبت به مردم چیزی میآوردن یا نمیآوردن؟ هیچ.
شریعت نمیآوردن، اول دریافت قلبی خودشون،
دریافت قلبی که اون نداشته باشه داشتن یا نداشتن داشتن. خب بس ائمه ما دارن یا ندارن؟
ائمه دریافت قلبی که رسول خدا نداشته باشن ندارن.
خب ندارن، پس همه چی پیامبر آورد؟
نه ولی اینجا نیاوردن، پایین نیاوردن، خب تو مقام باطنشون اینجوری هم، ولی رسول خدا فرصت نکنی که بیارن، آوردن یعنی که بیارن اینجا منتقل کنن.
منتقل کرد، همش هم منتقل کرد از دلی.
کجا؟
خود روایت یکی دوتا نیست، هر چی علم داشت پیامبر همه رو به حضرت علی منتقل کرد، و حضرت علی به امام حسن. این روایت یکی دوتا که نیستش،
تفصیلا منتقل کردن یا مقام به امام منتقل کردن؟ من خودم گفتم در باز کردن، این در رو توش هم رامین خودشون سیر میکنن دوباره.
نه من حالا فضای در رو سیر کردن نمیفهمم. فضای در یعنی یه جور فهمی که از جنس فهمایی که ما همش دنبال شهوده ایم نیست، به فهم خود زبان نزدیکه. خود زبان چجوری فهمش؟ شما دو تا حرف بدونید، مثلا دو تا حرف و 28 حرف هم اینه دیگه، دو تا حرف بدونید چقدر کلمه میتونید بسازید؟ آب، با، بابا، آبا، همین 5 6 تا کلمه میشه ساخت. اما اگه 28 حرف بدونید چقدر میتونید کلمه بسازید؟ اصلا همه چیو میتونید بشناسید. حالا حضرت داره میگه آقا جون یه بابی باز کرد، از این باب، باب دیگه، از باب، باب دیگه، یعنی یه مدلی رو تو اندیشه محل این ترگان به من داد که با این همه چیو میتونم بفهمم. این خب میشه همه مقامی که پیامبر داشت توی شناخت به من داد، واسه همه چی داد
نداره. ولی سوال سر حالا بودم شاید دعوا رفتش، سوال سر انتقالش به اینجاست. یعنی ببین وقتی یه مسئله شهری مثلا شما امام کاظم سوال میکنید، این مسئله شریعت با این تعین جزئیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم تو این عالم ظهور پیدا کرده یا یعنی رسول خودش
برای کی؟ برای حضرت علی آره، ولی برای ما نه.
نه مسئله جزئیش آره، امرامه ظهور پیدا کرد یا امرامه یک ضابطه‌ای پیدا کرد، با اون ضابطه خودش هر چیزی عرضه کنه جواب میتونن بدن.
شما دارین اینکه دیگه ظهور پیدا کرد، وقتی امام میگه که اکرم العالم در مورد تک تک عالم ها ظهور پیدا کرد یا نکرد، آخه این میخوان تعابیر در واقع نسبی. خب هم تعبیر اجزا افراد فرد در اونجا میدونه. نه میخوان یعنی این تعبیر محل مناقشه ایه که بگه تمام جزئیات تو اون کلی بود یا نبود. من همه جزئیات تو کلی شد
که فرق بگه بودی
بلفل نبود، اکرم العالم تو تک تک افراد باید چیز پیدا کنه، هم کلی و جزئی دارم همینجا تطبیق میکنم.
کلی و فرد که اصلا تطبیق استنتاج نیست.
خب تطبیق هم خب تطبیقه رو بخوام بگم.
اصلا استنتاج میکنم. شما هر سوالش عرض کنید، همین الان اون سوال توجه باطنش کنم، اون سوال از باطن دریافت کنم، شما جوابش عرض میکنم.
خب
بذار خیلی معارف.
خب همش تو باطنش هست دیگه.
بذار تو باطنش هست، مثلا بیان معارف، آوردن معارف تو این عالم نشر عالم ظاهر. یعنی خیلی معارف
میاد حضرت پیامبر تو سفر معراج در گوش از علی یه چیزی گفت، یا تو همین دنیا در گوشش ابواب علم باز کرد؟ تو دنیا یعنی کجا؟ تو همین دنیا ابرازش کرد بهش، همین حقیقو بهش داد،
افاضه کرد. یعنی در قلبشون قلب
امرانه، قلب شما دارید میگید حدیث این قلب
نه، چون میگیم علم مجرد.
نه این تلقی شما در نظر فلسفه سطر این است که علم مجرد است. کی گفته؟ از اول کلام نه، اینا مبنای فلسفی رو داره تحمیل میکنه به چیز. من که اصلا ان با الفاظ منتقل میشه، میخوام الکی بگم، من نمیخوام بگم موضوع من اینه، ولی میخوام بگم که این ما میتونیم با یه مبنایی که خود این مبنا رو میشه سرش دعوا کرد، بیایم بگم همه احادیث اینجوری داره میگه، حتما علم و حتما باید اینجوری باشن.
اون روایت ما میگه علم از جنس قلب است، عمر مرتبه ادراک است، عمر گوش است.
میگه خب پس همین که من به شما بیان کردم دارم به قلب شما منتقل میکنم. خب بس چه فرقی کرد؟ حضرت همونجا این کارو کرد.
من اینا قبول دارم. میگم شاید اول رفت سوال زنه که امام علیه السلام از نظر ظهور و بروز معارف تو این عالم، تو این عالم معارفی است که حضرت اظهار بفرمایید که رسول خدا تعالی اظهار نکردن؟
نه. نیست. اظهار برای کی؟ اظهار برای همگان. آیا شرط اظهار اظهار برای همگان یا اظهار برای فرد مثاله؟ امیرالمومنین
نمیگه، ولی امیرالمومنین درشو باز کردن، داخلشو که نگفتن، که داخل امیرالمومنین خودشون
داخلشو نگفتن. کجا بردید؟
خودشون میگن درشو باز کردن، مثلا شما خودتون نقطه رو گفتین.
میدونم درشو باز کرد یعنی داخلشو نشون نداد، چون درو باز میکنی داخلو میبینی یا نمیبینی؟
برو خود
ها اتفاق سوال تعبیر خوبه. وقتی میگن آقا در اینجا رو برای شما باز کرد، یعنی داخلشو میبینی یا نمیبینی؟ در واقع داخل
میگم میگم هر وقت بعدا سوال بکنید همون لحظه من توجه میکنم، همون حرکت از باطن عکس میکنم.
اگه مثلا رد بر این که در باز کرد توشم رفت، این که از هر بابی هزار باب و از هر یک از اون بابا هزار باب دیگه، اگه توش نرفته بود که هزار تایی بعدی باز نمیشه.
یعنی انفتا فتح حریق الف باب ینفتا، یعنی من بخوام باز کنم در آینده باز میشه، راه مسیر گشوده است در مضارع و مستقبل. اما من بخوام اینو باز میکنم هی توسعه پیدا میکنه، علوم باطن اینجوریه دیگه. اگه میگفت فرد هم انفرد هم الف و باب باز باشه و انفرد الف باب دیگه
از هم جوش اومده،
اینو هم فتح بود دیگه.
من تو نه حالا بعد نگاه کنیم به باطن. من تو یا من که روایت یکی دو تا نیست، خیلی تعداد متکثره.
من همش با این تعابیر بعدم کلا این تعابیر یعنی ضابطه روشون دادن خودشون بسش میدن. یعنی اگه واقعا میخواستن به حساب عالم تشریع نگاه کنید، واقعا دارن معارفی بیان میکنن که رسول خدا بیان نفرمودن، نه که تو قلبشون نداشتن، یعنی فرصت ابراز
نه تو تشریح که لااقل اون چیز داره دیگه، اون صحیفه فاطمیه که داره که حتی عرش خدش هم توش هست، همه چیز رو توش دارد، یه همه چیز رو توش دارد. اونجا میگه تصریح میکنه یا نمیکنه روایت؟ خب پس دیگه چی میمونه که اینا بخوان بیارن؟ حرف اینا اصلا تو فضای شریعت هیچ چی نمیارن، همشو پیامبر آورده براشون.
حالا دیونه اون چند تا رو در مورد صحیفه فاطمی، در مورد جعفر یا کتاب علیم،
نه خود صحیفه فاطمی که غیر از ایناست.
نه اون عرش قشت نور چیز داره توی صحیفه،
نه بله داره
صحیفه کتاب علیم، این کتاب علیم هم کنن که کاغذ قدید دونه میکرن حضرت.
خب چجور نوشتن نمیدونیم ما نه تو همون متن چجور نوشتن نمیدونیم.
من دقیقا باشه آقا بگم، یعنی میگم اونا همش بلقوه
پس نه چرا بلقوه است؟ میگه اظهار کرد همه رو گفت، چرا کتاب نوشت؟ املا کرد. امروز نمیتونیم ادنا اثر چه میشه؟ همشو میتونی شما توی سی دی بذار. اولین بار ما مؤسسه نور رفته بودیم، یعنی شما گفتید نم جا نمیشه. اون موقع من اصلا همون موقع یادم افتاد. رفتیم گفتم که کل بهار الانوار و چی، حالا اون موقع اوایل کامپیوتر بود. بهار الانوار و کتب اربعه رو توی این یه دونه سی دی هست. جلال خالق. کل به هرمول کتاب برای الان چقدره؟ این جامعه حدیث یه سیدی هم بیشتر یه دیویدی میشه دیگه. چرا نمیشه؟ انقدر توی انقدر جد جاده.
نه اون زبانه غیر متعارف دیگه لازم.
چرا غیر متعارفه؟ الان غیر متعارفه یعنی سیدی و کامپیوتر؟
علم جفر که تو صحیفه جفر هم نوشته، جفر همش یعنی جفر از اون پوسته گرفته شده دیگه. با زبان متعارف ما میفهمیم نیست. من مگه یعنی نیستم که
زبان متعارفی که ماها رای
استظهارات نیستش دیگه. چرا قدر
چرا نیست؟ من
استظهارات که لفظ میخواد، لفظ هم دلالت وزنی میخواد، دلالت وزنی احکام شده کشتی کاغذ هنگلی جا نمیشه که
چرا نمیشه؟ نه تو چجوری تو اون کاغذ نوشتن؟ مثلا خیلی وقتا با قلم نورانی، بعد تو برخی روایات هستش که قلم نورانی یعنی چی؟ یعنی تو حالا این روایت نداره ها، ولی جاهایی داریم که میگه املا کرد و با قلم نور از اونجا که من تو صحیفه زهرا اونجا میگه میخوام آیا نوشتن لزوما حتما با این جور قلما و رو این جور کاغذا با این جور مرکبا بوده؟ ما خواهم اینا من به نظر محل مناقشه است. اتفاقا همون نسبت حکم و موضوع که مهمترین چیز تو فهم شما هم خودتون اشاره کردید نشون میده که آقا اون نوشتنه لزوما تو این قالب نوشتنی ما نیست. بعد من میگم همین الان ایشون داره تو کامپیوتر مینویسه یا نه؟ من نه خدا که داره مینویسه یا نه؟ واقعا مینویسه یا نه؟ ایشون میتونه 100 هزار کلمه توی همونجا بنویسه توی صفحش؟ چرا بس ما میگیم که نه این خلاف عرفه، خلاف متعارفه؟ من میخوام بگم که اون موقع حضرت املا کرد و اینم نوشت. چرا ما اینو میگیم نه این حتما اینه؟ چون تو کاغذ عادی رو جا نمیشه. من این جور ظهورها رو همراهی نمیکنم.
من میگم اینا زبان دیگه است.
چرا زبان؟ آخه شما زبان دیگه داری میشه فارسی میسی.
یعنی کاغذ با قلم نور نوشتن.
نمیدونم با قلم نور نوشتن، ولی من میدونم که الان ایشون نه با کاغذ داره میسه نه قلم داره، ولی داره مینویسه. اونجا گفتن یه چیزی آورد، کاغذی آورد، حالا کاغذم داشتن و نوشت. من خودم این ظهورش و من ندارم ظهوری شما ما داریم به اتفاقا یکی از بحثای جالب که من میخواستم بعدم برسم تو بحث اطلاق، شما وارد تو اطلاق شدید، من به نظرم خیلی بحث مهمی شد وارد شید که وارد نشدید، بعد یه بحث چیز وارد شدید. من به نظرم از مهمترین بحثا تو بحث اطلاق بحث انصرافه که کجا میدونید تو بحث فقهی دیگه مرتب در مقابل اطلاق ادعای انصراف میشه که این لفظ مطلق است یا انصراف به چیز دارد، ضابطه انصراف کجاست. تا این بحث تازگی استاد ما داشته شد بحث کرد این است که آیا متعارف میتونه انصراف ایجاد کنه. مرحوم های حکیم توی مستمسک چند جا شاید 7-8 مورد لاقل توی مستمسک هست که تعبیرها با تعابیر مختلف میگه که اگر شما قائل باشی، حالا جالب تو متأخرین بحث خیلی راحت میگن که متعارف انصراف میاره، تو متأخرین این جمله زیاد دارن، معاصرین متأخرین مثلا معاصرینن که الان علمای گام زندن، ولی آیه حکیم تو اینجا میگه یا اگر شما قائل باشید که متعارف انصراف میاره یعتی به فقه جدید، اصلا فقه زیر رو میشه. چرا؟ چون عرف غیر از متعارفه، متعارف یعنی مصداقی که خیلی رایج شده، عرف در حالی که نه. و همین مثال خیلی واضحش هم این است که به این چراغه عرف میگه ولی اگه شما این چراغو یعنی این چراغو ببری 500 سال قبل باز عرف میگه چراغ، با اینکه متعارف نیست، متعارف اون موقع فتیله است و نمیدونم روغن و اینها، ولی اونی که از چراغ میفهمه عرف اینم میگه چراغ، با اینکه اصلا متعارف نبود. حالا نکته اینجا این بحثم این است، شما مرتب دارید ظهور الفاظ رو میبرید تو فضای متعارف، ما این متعارف دلیل میخوایم که تو منصرف بشه متعارف.
نه این حرف معقولی، فقط بعد اون برشم اثبات کنید
که چی؟
یعنی باید یه دلیل پیدا کنیم که اهل بدم صلوات و سلام مثلا به شکل تفصیلی همه احکام رو
گفتن خودشون وقتی میگه حتی عرش خچ هم تو این به ما گفتن
یعنی که چه جوری گفتن با چه زبونی گفتن.
خب بس گفتن، حالا به هر جوری گفتن، شاید اظهار شد تو این عالم هم اظهار شد، حالا به هر زبون با زبون چینی گفتن.
نه ببین اگه به طریق یعنی فتومن الف و با باشه
نمیدونم چی باشه، ولی گفتن. شما میگه آقا ریگ جزئیات اومد یا نه، من میگم تو روایت ما تصریح شده که همه چی رو به اونا گفتن. اتفاقا همیشه با خودم میگفتن چه نیازی بود که عرش خچ اینا رو همه رو بنویسن تو اونجا، همیشه تازه فرنده به خاطر اینکه من پس بچه هم
نه آقا تو چی داشت که دیاز تازه که دوان هست طریقه شد اینا به طرف اعتای ضابطه هست که امام خودشون هم به اظهارش میکنن یا نه به تفسیر
ظهور اولش که این نیست دیگه، ظهور از دیگه همه رو گفتن به خاطر که بگن که نه ابراز شد و برای همین ما هیچ چی نمیاریم.
نه این داره همش تو روات جفر و سعیبه داره همین فیه این فیه ها، من تو قرآن هم همین فکر
میکنم. نه این اونجا که عشق خدش میگه فیه نیستش، میگه همه چی گفت املا کرد و او دارد اما خواهد میگه فیه اینم هست، اول میگه املا کرد دیگه.
نه این دارد کتاب و مثلا جفر جناب به خط علیه و املا رسول الله فیه کل روشن حتی عشق
به خب خط و املا یعنی چی؟
یعنی خب نوشته داره مثلا من.
خب بس املا رخ داد
حتما، ولی نمیگه همیشه املا کرد. مثلا ما همه دانش جفر هم که دام کنه از این گرفتن یک عالمه حرف می‌رسن اینجا.
خب باشه نکته همش تو این هست، پس این نیست که هیچ چیز شک بشه،
تفصیل نیست به اجمال هست، من که قبول بالقوه است همه حروف اینجا از این حروف تلفیق می‌کنن جوابش رو چیزی نمی‌دونن درسته، بعد دونه دونه چی میشه به ظهور میرسه، بعد تبدیل میشه به یک محتوای قابل انتقال. یعنی خود رسول خدا ممکن اصلا در طول عمر شریفش هم به جزئیات بعد احکام اصلا توجه هم نکرده باشن، امرانا توجه نکردن، مسئله که عرض میشه به قلبشون حالا از طریق این گپ یا طرق دیگه که دارن اون رو تبدیل می‌کنن به تفصیل ابرازش می‌کنن. ظاهر روایت ما این شکلیه تو باب علم امام، یعنی کاملا علم امام علمی است که حادث میشه، مثلا میگه لولا ما یزداد اندنا نرفل ما اندنا، نه اینکه علم به تفصیل به همه چی الان موجود است. مثلا امام مثل انبیای گذشته هوا رو تلقی میکنن، تنزل میدن، ابراز میکنن، اینجوریه که همه رو بالفعل
آماده. چرا لا نبی بعدی واسه چی میشه اون وقت؟
خب دقیقاً لا نبی بعدی چیز نیست، به این معنی که نفر بعدی این تلقی متکلمینه که شما میگید، نه تلقی روایت ما، متکلمین نبی رو صاحب علم معرفه نبع میگیرن. مثلا تو روایت ما اصلا نبی به معنی نیستش.
خب میدونم، نه میخوام چه چیزی هست علی ندارد؟
هیچی، همه چیزو دارد. نفر خب قبلیشون خب... خیلی بزرگه، این اسمش نبی نیست.
میدونم خب
نبی یعنی که
چا... نفر قبلی قبلا خیلی بزرگ بودن، حضرت ابراهیم خیلی بزرگ بود، چرا بعدیا نبی بودن؟
اگر نبی یعنی مستقل نسبت به گذشتگان، اصلا نبی یعنی کسی که دارای شرافتی ظاهر بر قبلی. پیامبرشون خیلی بزرگن دیگه بعدش اصلا جای برای
نقل اینو بیاره که مستقل از شرافتی زائده بر قبلی
تو تمام تعابیر یهود و نصارا و اسلام نبی همشه ادل وسیعه، یعنی نفر بعدی اگر زیر مجموعه قبلی باشه میشه وسیع، اگر زیر مجموعه نباشه میشه نبی، یک شرافت زائد داشته باشه. بعد یک کسی که خیلی بزرگه نفرات بعدی دیگه شرافت زائد ندارن دیگه، رضا این که اونا نبی نیستن نه خواهد اونایی کم دارن، هیچی کم ندارن، همه اونجا که انبیا گوشه دارن دارن مادادش هم دارن، ولی استقلال نه نظر
سرطان شرافت ها تمام شد.
آدم میگه بس کلامی میگم خب بس
این بحثش رو ببینیم اونم جای فکر کردن داره. حالا این بحثی مقدمه بود که ما این بحث نکنیم، این بحثی اصلیش برای چی کنیم؟
چند دقیقه تنفس کنیم بعد ادامه بدیم. اجازه بفرمایید
ما کلا نه این نفس میگیم
یه صلواتی بفرستیم. پذیرایی میخواستم
ما حرف میزنیم شما باید تحمل کنید
ما استفاده میکنیم
ما تو فضای طلبگی بحث بکنیم فقط بهم بگید اذان شد نماز اون ندار قضا نشه نمیگم من از جد خودم دارم میگم شما تذکر اذان رو بدید اینجا که نماز عشاءمون نماز ظهرمون قضا نشه نه من عجد نیستم نه اگه دوستان من طالب کتاب خسته میشن خب من حال خلاصه نظرم این است که یعنی تلقیم این است که این که مثلا اون بحث تعملی در سیر تربیتی اهل بیت بنا بر ورود بر تمام مسائل و حل تمامش رو نداشتن، مثلا نتونستن قبول کنن بنا نداشتن یا نتونستن فرصت نشد، خیلی فرقه، بنا داشتن فرصت نشد، امکانات نبود، مخالفت ها بود، تو حس بودن، غیر از که بنا نداشتن من اینجور جملات رو نمیتونستم تو بحثم
این برنامه مبتنی بحث تاریخی است که خیلی چیزا برای اعصاب مثلا مثلا مراجعه می‌کردن اما مداخله نمی‌کردن
کو من بگید شاید
سر تو اصل قیمت صحبت که خب خیلی شفاف شوادش
شاید
تو توقعات مواد متعدد در مثلا وقتی به عزت عرضه می‌کنن احادیث متعارض و اینا رو هدف میگن بعد رو خاصی عقد بکنید مواد متعدد
نه چرا اینجوری برداشت می‌کنید حضرت داره روش حل یاد میده یه کسی حدیث رو میاره دو تا کشو به معلم مراجعه میکنید معلم میگه آقا پاسخ سوال چیه میگه که پاسخو بده روش حل کردن رو یاد میده این بهتر یا نه میگه تو فقط پاسخ اینو میخوای من بهت میگم آ تو تعارض این کارو بکن چون میدونم بعد از این گیر میافتی تو حالا چرا پاسخ نمیدادن چون مورد بیاری که پاسخ نداده باشن بله یه مورد تو تاریخ داریم که من گفتم این مورد من گفتم خدا فکر کنم زرار است و میگم خدا حفظش کنید خدا رحمت حفظ که مرحوم شدند خدا رحمتش کنه که این کارو کرد امام این کارو کرد که ما امروز بدونیم چیه من دیدگاه دارم دیدگاه این است که چیه البته دیدگاه من نیستش دیگه واضح مطلب واضح شیعی است که استاد اساتید گفت من دیدگاه شد ایشون خیلی توصیه میکنه که قرآن و حدیث بخونید هر کتابی میخونید سر جاش محفوظ بخونید این دو تا کتاب به عنوان کتابای اصلی که همیشه باید بخونید بخون خیلی توصیه میکنه اما میگه یه جلسه این فایده داشته باشه فکر کنم کافیه چند سال من شروع کردم خوندن هم قرآن بخونیم نه که فقط تلاوت کنیم بخونیم این چی نوشته توش هم حدیث خوندن ما حدیث نمیخونیم متأسفانه تو فضای طلبگان هم حدیث خوندن خیلی بده کمه با خودتون عهد کنید هر روز یه مقدار حدیث بخونید بعد ایشون تعبیرش این بود میگفتش که تنها کتابای عالم که مؤلف بالا سرت حاضر این کتاباست این شما الان کتاب بنده رو برمی‌دارید من که نیستم اون کتابای وکیلی ایشون که من داشتم می‌خوندم که بالا سر من نبوده من میگم اینجا اشکال دارم باهاش بحث کنم ولی احادیث ائمه شاهدن دیگه شهیدن همه جا بالا سر منتها این فرمایش ایشون رو بزنین کنار حدیث فکر کنم زراره باشه من خیلی وقتش خوندم تو ذهنم زراره است که میگه رفتم خدمت امام فکر کنم امام صادق علیه السلام یه مسئله شرعی فکر کنم تو بحث تیمم و اینا هم بود میگه از حضرت سوال کردم مثلا خیلی جزئی هم هست چیزم هست حضرت سوال کردم قلم و دوات رو درآوردم که بنویسم میگه حضرت کمی نگام کرد جواب نداد گفت منم قلم و دواتمو جمع کردم گذاشتم تو کیفم به قول خودمون بعد گفتم که وظیفه من سوال کردم بود شما به وظیفه خودتون عالم اعلمید من بهش تعیین تکلیف نمی کنم من میگم این حدیثه رو گفتن که این نکته که آقا ائمه بالا سرتون حاضره گویا جواب سوالتو نمیدن ها یعنی این موردی که من پیدا کردم که جواب سوال ندن اینه که اینم کلی خاصیت داره بعدن به از طریق پسر زراره بهش میگه پاسخ مسئله این بود شما موارد بیارید که ائمه پاسخ نداده باشن
ببین اولا که نقاط متعدد داره که از حضرت میپرسن جواب نمیده حضرت هم جمله میگن ان و علیکم سوال درست ولا فعلا این اجابه
خب این میخوام یعنی همش هم شما میگید یه نکته ای دارن توش آیا از این باب است که نمیخواستن تو مسائل ورود پیدا کنن اینو پیدا کنید اول خیلی کم این موارد خیلی نه من که تو ذهنم هم یکی بود شما الان موارد زیاد دارید
من تعبیر متعدد است ولی من میخوام بگم که امام رفسن هدایت کنن که
نه هدایت نمیخوام بگم سوال مثلا چی میپرسیده باشه طرف شما این موارد بیارید اول که من تو ذهنم خیلی کمه حالا شما بگیم یا خوبه اینکه شما گفتید من چیزی میشم یادداشت میکنم که انما علیکم سوال رو بزنم ببینم چقدر توی نرم افزار رو میاره
مثلا موارد دارم مثلا پرسید فلان میوجه رو حضرت جوابش ندادم تو همین روایت از غیبت هم حضرت میخوام طریق روش تعلیم بدم میتونم بگم به ایمه آخر هستم من با آتاسیم دست اک در این حقش نیم مثلا اینه میتونم دنبالش بگم ولی خب نمیگن فقط روش رو میگن و جوابم نمیدن بعد هنوز که هنوز خب ما متحقیق موندیم که چیکار کنیم
همون چیزه به هر کدوم گرفتی عمل کردی من که خودم اطلاع به نظرم یه بابی باز کردن این متأخرین بابشو بستن خود ائمه باز کردن همین بحثای تأخیر و اینها
من
نگاه نه میخوام یه پاسخه ببینید شما یار میگه این پاسخ دادن نیست
نه
میخوام علاوه بر اینکه روش هست پاسخ مسئله هم هست پاسخ همین مسئله است ببینید ما الان تو ذهن خودمون این است که تکالیف کاملا یکسانه همه هم باید یه کار انجام بدن گاهی وقتا واقعا تکالیف متعدده واقعا متعدد امام میخواد یه جایی بگه یه جایی توسعه است اونجایی که خدا توسعه داده تو زیقش نه چرا این شما میگید پاسخ نداد این خودش پاسخ
اونا روایت نگه خود واقع موثره داره باب تسلیم اگه عقل به حدیث بکنی موثره
خب
خب این در واقع مزاریه دیگه
چیه
حکم ظاهریه دیگه توسعه واقعی که نیستش که
چرا اصلا خود همین سنت نباشه ببینید یعنی اون که خود احادیثی ببینید این دیدگاه کاملا محل مناقشه است که میخوام بگم یعنی خودم قاطع نیستم یه فرضیه شده در نظر بگیرید یه فرضیه من اینه که شما نیا میکنید تو فضاهای قدما اصحاب و اینها باب تأخیر خیلی بازه همین توسعه اینجوری تو متأخرین خیلی زیغ شده بعد منتها خروجیش چی شد تو متأخرین مرجع واحد نمیشه عملا باب تأخیر برای مردم باز میشه یعنی واقعا احکام یه سعید این فرضیه است دوباره نمیخوام نذ شاید احکام یه سعید داره که انسان‌های مختلف بتونن عمل کنند ما اومدیم سعشو بستیم انتظار داریم برای هر مطلب یک پاسخ باشد خوشحال اینجور نیست اصلا همون احادیث متعدد هم تو زمان چیز یه احتمال دارم میگم محتمل است اصلا احادیث متعدد از معصوم صادر می‌شده به خاطر این بوده که این سعه رو بر انسان‌ها قرار بدن معروف ترین جای سعه که هنوز خوشبختانه تو فقه مونده تو کفارات روزه است که سه تا گزینه کاملا در نظر اصلا با منطق نمیدونم یکی چی رد از فقهای معاصر در رفته باقی مونده می تو فضای فقها حتما باید یه رتبه بندی کنن حتما باید تکلیف کاملا معلوم باشه تو فض خب اگر این باشه یعنی امام یه جا یه حدیث گفته یه بار دیگه یه حدیث دیگه امام دیگه یه حدیث دیگه گفته از امام میپرسن که آقا جون چیکار کنیم میگه هر کدوم گرفتی واسه توسعه است برایش چه اشکال داره
اون حالا آیا بحث کردن را میگه بحث خیلی اصول یه بحث کردن که اخلتم من باب تسلیم واسه حکم زاری حکم واقعی ممکنه سه واقعی باشه همین شما میگین این حکم در متن واقع موثق باشه حالا بعد به اقتضا مثلا مقام امر به احتیاط نکرده باشه میگن ظاهر این تعبیر سه ظاهری است یعنی حضرت جواب حکم واقعی رو نفرمودن
خب این ظاهر بعد میخوام یعنی به این نمیتونید تمسک کنید برای این بحث نکته من اینه من میخوام این ادعا رو بگم
چون تعبیر ظهور در حکم ظاهری داره دیگه این واقعا مبشران الک به ایک فعلت
ببینید ما داریم یه دعوای سنگین رو میخوایم حل کنیم با هم ائمه بنا بر ورود و حل تمام مسائل نداشتن
مثلا مسئله عرض کردم این که ورود بنا نداشتن نه من یه کار خود مردم رها کنن اون مدعای که من بودم فرض کتاب چقدر منتقش اینه که چون می‌دیدن کم کم داره عصر غیبت فرا می‌رسه دسترسی به امام نیست و مورد مورد جواب نمی‌دادن تا آسپاس مردم خودشون برن از طریق تفکر و تأمل و اجتهاد و اینا جواب رو به دست بیارن یعنی با همون انگیزه که شما میگین با انگیزه هدایت
این تو عصر غیبت با این توضیح خوبه من تا از این حرف خروجش یعنی من دکتر میگم که همین وقت همین سب که امام زمان برسه بعد شل کنیم مشکل ولی امام زمان بیاد همچی ما میبینیم از تو قرآن و احادیث همه چی در میاد
ولی من به امام زمان هم تشریف بیارم جواب همه سوال رو نمیزنم این نگار با همین دانه
ولی یاد میدند نه
روش یاد میدند
خب روش یاد ده که قرآن یاد بگیرم تو قرآن همه چی آزا سوال هست
امام زمان بیاد دوام نمیش و اون بحثی که بعد آقایون دارن که میگن این سیره که در اصل قیمت صغرا مثلا وجود داره که حکم ظاهری میگن حکم واقعی نمیگن یعنی از آغاز مثلا دوران اصالت از امام کاظم که اصل ملا اولین غیبت مثلا در بین شیعیان هست و اصل دوری اهل بیت هستش این سیره از اون موقع شروع شده یعنی مثلا مواردی از بحرین مراجعه کردن بعد حضرت بجنگ خودشون میگن سراحتا ورود کنن و مداخله کنن مثلا حل بکنن اجام بدن به ضوابط کلی و اولایی مثلا یا فکر بکن یا به خودت متن استظهار بکنن که اینا معلوس بشن، آساسات امام جدا میشن، به بنبست نخورن. بعد خب طبیعتا خروجی این روش میشه که ما جواب همه سوالا رو حکم فاقیش از میتونن.
میدونم من این میدونم، من دارم گفت سر نجی با شما همراه هم، سر مقدمه اش یعنی سر استدلال شما چیز دارم، میگم اینکه بنای ورود در تمام مسائل نداشتن بنا رو داریم میگیم، یا میگه در تمام مسائل ورود پیدا نکردم قبول مشکل نشه، اگه بنا بنی نداشتن من میگم این گزار محل مناقشه است برای من. مگر نه بناشون این میدونید این جور بنای، حالا ممکنه من نگم بنانم این بر داشتن این این ور بعد اثبات کنین طرفینش بعد اثبات بشه، ولی بنا نداشتن دلیل میخواد، دلیل خیلی محکم میخواد. من به نظرم
این نسبت به فیزیک و مثلا ریاضی اینا باشه که میگن خب بنا نداشتنش به این معنی که عملا وارد نشدن،
نه اتفاقا اونجا وارد شدن ما نرفتیم بخونیم. جالبه یه استاد شیمی اومد همین دانشگاه با علوم بودیم، یه کتابی هم آورد، انگلیسی هم بود کتابم، فارسی هم نبود، که ایشون ادعا من بلد نیستم شیمی، اول اعلام میکنم بلد نیستم، حرف این استاد رو فقط دارم اینجا تعریف میکنم به شما. میگفتش که در تاریخ بشر دو تا مکتب شیمی وجود داشته، یه شیمی چینی بوده یه شیمی اسلامی بوده. شیمی چینی از اشیا و عناصر چیه، شیمی اسلامی ربط بین چند سال قبل گذشته میترسم اشتباه بگم، احتمالاً این گفتش ربط بین اشیا این عناصر و اینها کلمات نفوس اگه اشتباه نکنم، و بعد تو این فضاست که مثلا کیمیاگری و اینا هم رقم میخوره، و بعد زکریا رازی بوده که جابر بن حیان اینجوری بوده، و این مکتب شیمی سالها وجود داشته و شروعش هم امام صادقه، یعنی امام اومده تو فضای شیمی مداخله جدی کرده، آموزش های جدی داده، بعد ما کلا میراث انداختیم کنار، بگیم اینا تو شیمی و فیزیک و اینا وارد نمیشدن. میگم کی گفته؟ یعنی ما یه بار میراثمون رو رها کردیم، میخوام یعنی از کجا معلوم است تو اینا نباید وارد نمیشدن؟ بله یه جابر نهایی پیدا بشه امام برای شیمی هم وارد میشه.
میخوایم ما اسباب امامیت که میشناسیمشون، اسباب امامیت که میشناسیمشون تو نجاشی و فردوسی و امثال اینا مثلا پاشنایی داریم، چون مثلا فقیه داریم، مثلا فقیه محدث داریم، مثلا تاریخ خوانم داریم، ولی چون
کسی که مثلا طبیب باشه مثلا نمیدونم چرا نه، ببین خب نمی اومدن امام استفاده کنن، اون حدیث خوشبختان حدیث اهلی لجب و اینا هست که اگه کسی می اومد حضرت میرفت باهاش، ولی یه بار کسی سر از امام سوال نمی کنن، امام چیکار کنه؟ به زور بیاد میگه دلش هم میخواد به زور، شاهده که دلش میخواد به زور باشه، میگه دلم میخواد شلاق وایم داشت سر این اصلا میگم که فقیه بشم، و مفهوم فقیه هم تو اون موقع غیر مفهوم فقیه امروزیه،
اون فقط در دین
بشه، اساسا دین دینم همه چی داره،
اساسا دین حساب نمی‌کردن.
چرا حساب نمی‌کردن؟
حساب نمی‌کردن که کتاب دین نوشتن، حتی حافظ پزشکی هم نمی‌آوردن، اونجا دین نیست
داشت. اینقدر اصول که آوردن اصحاب، ببینید یه شما اصحاب متأخر مثلا امثال کافین کلینرا میگید، خود این خیرن احادیث اصول بوده دیگه، خود مفضل طفلک مفضل، ببین چقدر این دنبال این بحثا بوده، کله میذارن تو سرش طفلک. خلاص همین بحثای واقع شناسی اینا رو حتی قبلا مفضل به ما نگه داشته، این حادثه
در اصل مسائلی که به کمال انسان برمیگه کمال معنوی،
خب میدونم وقتی که تو شیمی میاد میگه این شیمی به نفس مرتبطه و به کم، یعنی شیمی مسیر تقربه، مسیر رشد سلوکیه، من نمیدونم چه جوری شیمی ها، من اصلا شیمی سر دادم استادم برگشت گفت، ولی به جابر بن حیان داره یاد میده که با اشیا یه کاری بکن، بعد با حروفم زبان عربی هم برو سراغ این اشیا. خب این یعنی خلاصه همون نکته درست، کاملا نکته درست شما، هدایت از کجا میدونیم به شیمی ربط نداره، از کجا میدونیم به فیزیک ربط نداره؟ خب منتها یه بار یه کسی به ذهنش خطور نمیکنه تو این بادی وارد بشه،
ولی اهل بنا داشتن خب به چهار نگذن بیا پیشم فیزیک بکن دیگه، میتونستن طرف از صدا کنن که
ائمه به کجا به کدوم یا منن به چهار نفر بگم بیا فلان مطلب فعلی من بخون،
نه اجازه افراد اصلا شاید از فقه تعلیم میدادن درست
کجا کو اینجوری به تعلیم به معنی اتهام جالبه چید علمایی که همون زمان اهل بیت اینا خوبه ها سوال من سوالم دارم میکنم نمیخوام پاسخ بدم، خود علمای اهل سنت تو فقه و کلام و اینا مجلس درس اینجوری داشتن، من گشتم پیدا نکردم شما دیدید یا نه که ائمه مجلس درس اینجوری داشته باشن، مجلس درس مرتب، یعنی هر روز بیاد بره دارین چون خب بس سبک ائمه یه سبک خاصی بوده، این نمیتونیم بگیم هیچ جا چهار نفر نیاوردن شاگرد تربیت کنن،
میتونن جهدی بکنن که بالاخره ما جزئی تو عالم شیعه دو تا عالم علما عالم تربیت هم داشته باشه، اون نداریم
کی میگه نداریم، ما خب اول ما خوام که اولا یه جابر بن حیان خلاص یه دونه
خود جابر که تو تاریخ ما تو نجاشی هست تو فقه
هست، خب میدونم حالا یه بار ها تو نجاشی اینا دغدغه فقه داشتن دغدغه کل علوم داشتن،
کل علوم داشتن نجاشی، اصلا کسی تاریخ نوشتن ادبیات نوشتن همه مصنفین اصلا جمع شد جابر رو نمیاره، فقط ابن ندیم میگه که تو فهرست میگه مثلا میگن جابری هم بوده، کتاباش معتبر نیست، اون نقل نمیکنه. اینا میراث اسماعیلی
هست. خب این یه چیز دیگه است. اتفاقا یه بار توی همین مشهد شما یه بنده خدای خانومی هم شده 15 سال بعد اسم اشتباه کردم، اسمی اش گرفت نه شاطیلا، شما این میدونید اگه میدونید به ما بگید. تو دانشگاه فردوسی هم بود رسال، فکر کنم دانشگاه فردوسی بود یا نه دانشگاه رضوی، خلاصه رسالهشو سر این موضوع برداشته بود شما بگم که خیلی وقتا یه جهتگیری تو برخی افراد هست، حس میکنند قدما رو حس میکنند و این جهتگیری آدم نباید حاکم بشه بر ذهن ما. خلاصه جابر بن حیان بوده، نجاشی نیاورده، نجاشی ذهنیت داشته که هر کس نمیاره. این بنده خدا آورده بود که یکی از این عرفای معروف شبلی نبود، یکی این عرفای معروف که نه خیلی معروفه این که این معاصره، یعنی زمان ائمه بوده. بعد توی کتابش مرتب میگه قال العالم، یه استادی داشته اسم استادش اینجا نمیاره، مرتب میگه قال العالم قال العالم. بعد این در آورده بود تعدادی از این قال العالماش، این تعدادش هم خیلی زیاد نبود، مثلا شاید 15 مورد 20 مورد از این مواردش این حدیثی است که ما مثلا امام هادی علیه السلام داریم. بعد شواهد متعدد گردآوری کرده بود که این شاگرد امام هادی بوده و در واقع به دلایل تقیه و به دلایل مختلف لو نمیداده، که من گفتم اگه مثلا همین در بیاد خیلی گفتم اون موقع عقلم نمیرسید که اون موقع این گفتش، من شاید 20 سال 25 سال قبل بود، خیلی درد نه، ولی الان اگه بدونم این کی میگردم دوبارهش پیداش میکنه که این اگه مثلا این در بیاد بلاز تاریخی که ائمه عارف اصطلاحی شاگرد داشتن، این چیزیه که میگن دیگه این تفکیکیان که شما رو مکرر میزنن، کدوم شاگرد عارف داشتن؟ همین اشکالا میتونه به چیز بگن دیگه، تو اصحاب ائمه یه دونه عارف اسم ببرید، نمیدونم فوق ها
اسم ببرید خوب بگید دیگر بایزید و جان معروف کرخی اونا که خیلی مسلمه که ارتباط چیز داشتن، ارتباط حضوری داشتن
که به عنوان شاگرد امام محسوب میشدن؟
اصلا تاریخی مفصل
نه. خب خوبه مشاجری ولی نمیخوام بگم که یعنی حالا شما حالا ان شاء الله اون شی میدانن به هر جابر بن حیان استاد تاریخ مسلم میکنه و هم در میاره، ولی خلاص اینا تو رجال نجاشی اومدن بایزید استامی اونا که گفت
تالیف دارن، اون فرس مصنفات جابر بن حیان تالیف خیلی دارن، با اینکه خیلی کسب تالیفه، ندیم هم تو فهرست میگه هیچ کدوم از آثارش به سند معتبر دست ما نرسیده، روی صوفیین و اخباریین فقط کتابشون نقل میکنن، منم اعتماد دارم تو کتاب فهرستای
خب میدونم. بس خلاصه میشود یه کسایی باشن یه عالم کتاب داشته باشن کتابشون نگه نداره،
میگم یکی دو تا باشن، اگه مثلا علم واقعا بنا داشته باشن علوم طبیعی تعلیم بدن، خب جدی میکنن به اصحاب میگم دو تاتون هم بشین میخوام بریم
تو زمین، میگم مگه تو فقهش دیگه گفتن دو تا اصحاب بشینن من بهتون آموزش بدم،
میگم فقط که لودت و عمل روس اصحاب یوز
لودت و اما عمل کرده بدش،
من جدی میکنم منظورم یعنی علم الدین رو این وقت تعریف میکردن،
خب علم الدین ها چی بوده تا خوبه
فقه میگفتن و معارف میگفتن، هیچ چیز
فقه تو ادبیات ائمه خود شما اینجا فقه و معنی عامش گرفتی، من کاملا به معنی شما موافقم،
تو عرف ائمه مخصوصا فقه و معارف متعلم دادن احکام یاد میدادن مثلا مسائل مربوط به ملکوت و این حرفا، هیچ جایی من وارد نشدم مثلا عالم
من خواهی جابر نهایا که کلی ورود پیدا کردن،
خب نه ولی من قبول ندارم کسی به سوال کنه جواب میدن، ولی ائمه بنا و ترویج اونو نداشتن،
انقدر داشتن که بنده خدا دو تا مکتب بوده تو تاریخ،
بخوام یعنی نش امام ابن سوال مثلا فیزیکی هم کنه خودش میگه که حتما خیلی نابه، ولی واسه اون خودشون میخوان جریان بندازن،
من بنده خود لاقل جابر نهایان به اون شواهد که بنده خدا می آورد برای من لاقل چیز هستش که نه امام بابشو باز کرد،
اگه واقعا جابر وجود داشته باشه اختلافه و واقعا شاید امام صادق باشه اون سوال میاد جواب میدادن،
ممکنه است که نه حضرتش تعلیم داده باشه، ضروره حضرت سوال میکرد حضرت جواب میداد،
ولی ما مثل ضروره مثلا اگه 1000 نفر داریم مثل جابر هیچ کی نداریم تمام میشه،
خب میدونم، خب این فضای علوم مختلفه تو انسان ها،
من بقیه میخواستم میدونم جریان و علوم طبیعی تو شعر را بندازم،
خلاصه به بنا رسیدن من قانع نمیشم، بنا رسیدن ها حالا شما ممکنه بگیم حرف منم من این
طرف لواکانه لوار هم
خیلی احمد بنا داشتن، این جیت تاریخ مرکز میشه، خب من هم میگم اینا انعکاسش، شما این مقدار انعکاس قابل قبول
نیست، جابر مثلا وجودش هم معلوم نیست، شاید جابر بگید نفر دوم بدین در تاریخ در طبیعیات سررشته ای داشته باشه بعد به ائمه منسوب باشه، وقتی میگم نگم نزد هزار اندی محقق سوالی مثلا شاگرد اهل فقه خوندن این اونو همین مثلا من علوم اصلا اعتبار برای مثلا ما تو شیعیان تو اصل ابو علی سینا بغیر خاندان نوبخت برای خودشون جدا بودن مثلا یک مشکل
نه من تحلیل حالا این تایید تاریخشو بخوام بگم من به نظرم تایید تاریخی شبیه تایید تاریخ حوزه خودمونه.